أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد الدائم لأعدائهم أجمعين. موضوع بحث امروز از بلاغت موجود تا بلاغت مطلوب. خدمت دوستان پای سوم هم خوش آمد میگم، هم خلاصه تسلیت به خاطر ایام که در پیش هست. امروز میخوایم یه سری مباحث در مورد آغازین در مورد علم بلاغت به طور خاص بر محور اون مقاله‌ای که احتمالا خدمت دوستان باشه و قرار بوده مطالعه کنن دیگه. همه دوستان مطالعه کردن؟ کسی از مطالعه نکرده باشه؟
همه
شو چقدر بده شو. من انشالله بعد از تعطیلات خدا توفیق بده انشالله قراره که بحثای روش تحصیل بلاغت و مثلا مقالی رو اینا رو هم باشیم خدمتون. این که چرا اینو برای جلسه اول انتخاب کردم، فعلا همین که یه چند روز تعطیلی اگر میخواست چند جلسه ادامه دار باشه به نظرم به اون نتیجه مطلوب نمیرسید. این بحثش هم میتونه تا یه حدی مستقل باشه، یه تمهید و آغازی باشه برای ورود به مباحث بلاغی. مخصوص باید چند تا تحقیق مهم انجام بدید. به فکرم بسید این ایام که چند روز تعطیل هستید بتونید این تحقیقات رو تا یه حد پیش ببرید تا ما بتونیم بحثای روش تحصیل بلاغت و اینا رو جدی تر خدمتون باشیم. ببینید در بحث بلاغت گفتم امروز من در واقع بر محور همین مقاله‌ای که حالا نوشته شده، ما موقعی که سطح یک بودیم این مقاله نوشته شد و خیلی هم مورد استقبال ملاحظه های مختلف قرار گرفت و یه مشکل بزرگی تو علم بلاغت وجود داره که شاید بتونم بگم تو بین علوم مرسوم حوزوی کمتر علمی این مشکل رو داره، بلکه الان که تو ذهنم میگردم و خیلی وقتا گشتم از اساتیدم میپرسم، هیچ علم دیگه تو حوزه این مشکل جدی رو نداره. اونم چیه؟ اونم اینه که علم بلاغت از جهت تاریخی تو خود کتب درسی رسمی کار مفصل و فنی روش کمتر شده. منظورم چیه؟ شما اگه برید لیست و فهرست کتابای بلاغی، کتابای درسی بلاغی یا کتابای مثلا تراث بلاغی که مخصوص بلاغت، علم بلاغت نوشته شده باشه ببینید، خیلی لیست بلند بالایی نیست کتابایی که به طور جامع و درسی به بلاغت پرداخته باشه، به خلاف فرض کنید نحو، به خلاف صرف. خیلی تو صرف و نحو مفصل و پربسامد کتابای درسی و کتابای در واقع تحقیقی تراث میبینید، تو بلاغت اصلا به اون غلظت نیست، نمیگم نیستا، به اون مفصلی نیست. تو بقیه علوم هم تقریبا همینطوره، توی منطق، توی فلسفه، توی فرشنید فقه، اصول. کلن علم بلاغت داستان شکلگیریش، داستان رشدش و اینکه الان چی به ما رسیده و ما داریم چی میخونیم یه مقدار خیلی زیادی متفاوت از داستان بقیه علومه. من نمیخوام مفصل وارد همینه که الان دارم میگم تو این جلسه بشم، من فقط میخوام یه دورنمایی از علم بلاغت، اون یه فهرستی از مشکلاتش و یه در واقع نکاتی که بشه خودتون آروم آروم با این دغدغه درگیر بشید تا تازه آماده بشید تو بحثای مثلا همین عنوان این جلسه رو گذاشیم از بلاغت موجود تا بلاغت مطلوب. مطمئنن باید تو چند دور دیگه، چند جلسه دیگه برای همین موضوع داشته باشیم و یه سری بحث‌های مستقل هم که در باره روش تحصیل. چرا این مشکل هست یه بحثه، این که اضافه شده بر این مشکل، مشکل آموزشی تو حوزه. اونم چی؟ اونم این که علم بلاغت فقط یک بار بیشتر خونده نمیشه. اگه بلاغت مثلا دو بار خونده میشد، فرض کنید مثلا منطق، چجوری منطق خوندید؟ اول یه منطق خیلی خلاصه مثلا پایه اول میخونن، خیلی فشرده در حد 20 جلسه اول تا آخر منطق و کلیتشو میبینن، آشنا میشن، بعد مفصل وارد مثلا منطق مزفر میشن، حالا یا کتابای دیگه. تو بلاغت هم اگر اینجوری بود، حداقل از بعد آموزشی مشکلش باز خیلی کمتر بود. شما الان هیچ تصوری از علم بلاغت ندارید، شما که اینجا نشستید چون تازه این علمو شروع کردید، غالبا هم کتاب مختصر میخونید دیگه، حالا یا مختصر یا مثلا متول یا جواهر، تصویری ندارید که جلوتر قراره چه اتصال بلاغت به چی میگن. خیلی از ریزکاری‌ها که همین اول دارید میخونید، مثل مثلا تعریف فصاحت، تعریف بلاغت، تعریف نمیدونم چی چی چی، اینا خیلی مرتبط با اینه که جلوتر رو دیده باشید، بدونید اونجا چه اتفاقی میفته، حالا برگردید اینجا رو متناسب با اونجا بتونید تحلیل کنید و تشخیص بدید. البته این مشکل میخوام بگم دو بخش شد، این مشکل آموزشی بود، اون مشکل مربوط به اصل علم بلاغت بود که من میخوام برگردم به اون مشکل اصلی علم. میخوام بگم اضافه شده بر اون مشکل اصل علم بلاغت، این مشکل آموزشی که حالا البته دارن تلاش میکنن این مشکل آموزشی رو حل کنن. یه کتابی برای پایه دوم ظاهرا نوشتن و چاپ شده به اسم لمحات من البلاغت، چیه همچین اسمی داره که تازگی مثل این که چاپ شده، خیلی فشرده سعی کرده مثلا علم بلاغت رو درس بده. حالا به هر حال مایم و شمایی که یه 20 صفحه بیشتر هنوز بلاغت نخوندید دیگه، یعنی با اینکه 20 صفحه خوندید، من مجبورم بیام بگم مشکل علم بلاغت چیه، تا این با اینکه شما هنوز اصلا همین علم بلاغت موجود هم نخوندید، تا تازه بخوایم صحبت کنیم از اینکه سلام علیکم سلام، از بلاغت موجود تا بلاغت مطلوب اصلا چی میشه، این یه دردسریه که هر سال هست. یعنی جوری نیست که بگم شما اگه 6 ماه میخوندید بعد میومدیم این حرفا رو میزدیم بهتر بود، نه، چون این 6 ماه کامل از دست میره. بخدا این مجبوریم تو چند لایه، یه بار الان درباره بلاغت موجود و مطلوب صحبت میکنیم، یه چند جلسه دیگه تو فواصل دیگه. حالا اون مشکلی که گفتم بلاغت داره و بقیه علوم نداره چیه؟ تا حالا به این فکر کردید؟ من از اینجا شروع کنم. خب شما خیلی صرف و نحو خوندید دیگه، مثلا خیلی خوندید دیگه، درسته؟ آره خیلی خوندید، انصافا خیلی خوندید، انصافا خیلی خوندید، اینکه خیلی بلدید یه حرف، اینکه خیلی خوندید تو شکی نیست. صرف و نحو واضحش کیه؟ اولین نفری که میگن مثلا این علمو وضع کرد و امیرالمومنین علیه السلام دیگه، درسته؟ مثلا متوفای به قول این تاریخ علم متوفای چند؟ 40 هجری دیگه، درسته؟ خب الان که دارید مثلا علم معانی میخونید، بهتون گفتن علم معانی واضحش کیه؟ عبدالقاهر جورجانی نگفتن اینا رو؟ یا عبدالقاهر جورجانی متوفای چنده؟ این تو مقاله که بود دیگه، چند بود؟ 471 دیگه، آره 471. یه احساسی باید بهتون دست بده الان، 400 تو این 400 سال چی شده؟ مثلا فرض کنید زبان عربی بود، قرآن بود، نهج البلاغه مثلا قبل از این تازه جمع‌آوری شده، همه اینا بود، ولی چرا علم بلاغت مثلا حالا به طور خاص علم معانی که شما وارد معانی شدید؟
نه
معلم الان فساد بلاغتی داره؟ 6 7 سال
بوده.
نه خب جای خوبی هستید، اتفاقا یکی از جای خیلی حساس تو بلاغت اینه. حالا بخوام اتفاقا به همین برسم که یه موضوع تحقیقی خوب براتون آماده بشه، روش کار کنید، دوباره یه جلسه دیگه بعد از تعطیلات ان شاء الله باشه. یعنی این اصرار دوستان که جلسه قبل از تعطیلات باشه، از این جهت اصرار به جایی. خب حالا تو این 400 سال چه اتفاقی افتاده؟ یعنی چی شده کسی به سمت، یعنی عبدالقاهر چی کار کرد یهو کشف کرد علم بلاغتو؟ این خیلی حادثه مهمیه ها. اگه میگفتیم مثلا آقا صرف و نحو و بلاغت و همین علوم در مجموعش میگیم علوم صرف و نحو و بلاغت و این علوم ادبی دیگه، ادبیات عرب، اگه ادبیات عرب همه با هم سال 400 مثلا تدوین میشد، خب یه حرفی بود. ولی چی شده یکی مثلا سال 40 صرف و نحو و اینا که به طور مرسوم تا الان خوندید، ولی بلاغت 470 مثلا؟
چی
این ریشه همین مشکلاتیه که میخوام حالا عرض کنم. البته میگم خیلی فشرده و اولیه عرض میکنم، بعدش حالا تو جلسات روش تحصیل اینا رو باید باز کنیم، مخصوص یه سری جلسات تاریخ ادبیات قراره که باشه، تاریخ نحو و صرف و بلاغت، اونجا خوب خودشونشون میده که چه اتفاقی افتاده. حالا فعلا من یه فهرستوار در واقع کلی بگم، فضای کلی دستتون بیاد. ببینید دغدغه‌ای که اصلا علم بلاغت به عنوان علم تأسیس شد که به طور رسمی همین عبدالقاهر رو مثلا سال 470 میگن، البته حالا به طور خاص علم معانی ها واضعه، علم بیان رو قبل‌تر از عبدالقاهر هم میگن و اینا، نمیخواستم وارد این تفصیلات بشن چون شما الان هیچی از اینا نخوندی، ولی حالا اجمالا همین علم معانی که هست، اون دغدغه اصلی که عبدالقاهر رو کشوند تا علم بلاغت رو به عنوان یه علم رسمی مثلا پایه‌گذاری کنه چی بودش؟ آه تقلب داشتی آره؟ آها چی؟ فرود؟ احسن میگم. ببینید اصلا فهم این که آقا دغدغه تولد علم بلاغت تبیین اعجاز ادبی قرآن بود، این زمین تا آسمون با دغدغه صرف و نحو فرق داره. دغدغه صرف و نحو چی بود؟ نه اون ماجراهای تاریخی که میگن که مثلا حضرت علی و ابوالاسود و اینا چی، اون چی بود یادتونه؟ آها، جلوگیری از خطاهای مثلا زبانی که داشت وارد میشد و مثلا فهم درست که غلط نفهمیم خلاصه. اما یعنی صرف و نحو دغدغش این بود که آقا عربی درست حرف بزنیم، غلط حرف نزنیم، اشتباه حرف نزنیم، اشتباه نفهمیم. اما فصاحت و علم بلاغت چی؟ دغدغش این بود که غلط نفهمیم، دغدغش این بود که مثلا یه مقدار کلام قشنگتر بشه، یا نه اصلا یهو دغدغه از یه سطح خیلی عمومی که آقا غلط حرف نزنیم یهو رفت توی اوجی که آقا تبیین کنم اعجاز ادبی قرآن یعنی چی. خودمونید بخوام تمثیل کنم به فارسی، از بلا تشبیه، مثلا تو فارسی یکی میاد مثلا فرض کنید همین ما داریم با هم عادی حرف میزنیم، بخواد همین عادی حرف زدن ما رو یاد بگیره یه مثلا انگلیسی زبان یا یه کسی که با زبان فارسی آشنا نیست، سلام علیکم، کسی که با زبان فارسی آشنا نیست، این چیکار میکنه؟ این سلام علیکم، این بخواد مثلا فارسی یاد بگیره، دیدید یه وقتای جای فعل و فاعل و نمیدونم مفعول و اینا رو اشتباه میگه تو همین زبان فارسی، ما بهش میگیم تو چی بلد نیستی؟ میگیم زبان فارسی بلد نیستی دیگه، درسته؟ مثلا نمیدونی فرض کن نهاد و گزاره و اینجور چیزا چیه و بعد مثلا برو یاد بگیر. ولی این آدم اگه رفت زبان فارسی یاد گرفت، حالا شعر حافظ هم میتونه بفهمه؟ ما خودمون هم که فارسی زبانی مثلا شاید نتونیم ها، مثلا حافظ، سعدی، چه بودن این کسایی که تو ادبیات فارسی در واقع تو اوج و قله حساب میشن، فرق این دوتا چیه؟ یعنی شاید خیلی از ما بتونیم روزنامه خیلی قشنگ بخونیم بفهمیم، کتابای علمی بخونیم بفهمیم، همین متنای عادی رو بخونیم بفهمیم، ولی چرا فرض کنید شعر شعرا رو خیلی سخت میخونیم، یا حتی شعر نه نثر، نثری که مثلا فرض کنید سعدی داره، نثری که فرض کنید مثلا شعرهای دیگه فارسی زبان دارن، این چه فرقی بین این دو تا وجود داره به نظرتون؟ فقط لطافته، فقط زیباییه. اینو میخوام تمثیل کنم براتون بلا تشبیه، البته به زبان عربی. زبان عربی هم اون چیزی که شما صرف و نحو خوندید قرار شما با صرف و نحو خوندن بهش برسید چیه؟ اگه شما صرف و نحو و کامل و صحیح به کار ببرید آخرش میگن شما، احسن، میگن شما خیلی مثل عرف عرب زبان ها صحبت کردی، یعنی کسی به شما نمیخنده، درسته؟ میگن درست صحبت کردی. چی صحبت نگه؟ اگه همه صرف و نحو اگه به کار ببری آخرش میگن، میگن غلط صحبت نکردی، درست صحبت کردی. اگه یکی قاعده نحوی رو اشتباه به کار ببره یا صرفی رو، میگن غلط شد دیگه. اما علم بلاغت چی؟ علم بلاغت رو میخونن که فقط قشنگ صحبت کنن، همین. فهم مشکلم همینه. معمولا تقریر که میکنن میگن آره بلاغت برای قشنگ صحبت کردن، خوشگل شدنه. ولی گفتم اصلا خود اون دغدغه‌ای که عبدالقاهر رو کشون به تأسیس علم بلاغت چی بود؟ فهم اجازه ادبی قرآن. فهم اجازه ادبی قرآن فقط زیبا بودن قرآنه، همین قرآن یکم قشنگ‌تره. اینه. من نمیخوام جواب بدم، من میخوام براتون جایگاه علم بلاغت، تفاوتش با صرف و نحو، اینکه بعد دنبال چی باشید. حالا خود همین متول و مختصری که دارید میخونید شرح چیه؟ شرح مفتاح العلومه؟ تلخیص المفتاح دیگه. مفتاح العلوم برای سکاکیه. این تلخیص المفتاح که متن برای خطیب قزوینیه. این عبارت خطیب قزوینی رو نگاه کنید. حالا من کتاب متول پیشمه، شما کتاب مختصرم ببینید. حالا این متنش، خود متن خطیبه ها، چی میگه متن خطیب؟ میگه تو تعریف علم بلاغت که داره صحبت میکنه، این تو مقدمش، تو قبل از این که وارد مقدمه بشه، قبل از مقدمه خطبه ای داره، الحمدلله علی ما انعم، میاد جلو میگه فلما کان علم البلاغت و توابعها من اجل العلوم قدرن. خواهد بگه من برای چی مثلا کتاب میشم، چی کار کردم، داره توضیح میده من چی کار. همین 4-5 خط اول شروع تلخیص المفتاح میگه چون علم بلاغت و توابعش مثلا از اجل علوم قدرنه و ادقها سرن، چرا اجل علوم و ادقها سرن؟ از بهی تعرف و دقائق العربیه و اسرارها. به چی؟ بهی. بیارید شرح همین مختصر، حالا من از متول نخواه، از مختصر ببینید تو شرح چی گفته. بیارید همین تیکه رو که شرح کرده، خوندید اینجا رو دیگه ها یا خطبه رو نخوندید؟ همون خطبه اولش رو بیارید. اینجا که میگه از بهی تو شرح چی گفته تفتازانی؟ از بهی تعرف و دقائق العربیه و اسرارها. میگه به علم بلاغته که دقائق عربی، زبان عرب و اسرارش فهمیده میشه. و تکشف عن وجوه الاعجاز فی نظم القرآن اسرارها. این یعنی چی؟ اینجاش برام محل شاهد بود. میگه و تکشف عن وجوه الاعجاز، وجوه الاعجاز، میگه علم بلاغته که میاد اعجاز قرآن، ان وجوه الاعجاز فی نظم القرآن. نظم القرآن منظور چیه؟ یعنی جنبه ادبی قرآن دیگه. حالا این نظم البته خیلی چیزای دقیق‌تری هم خوش هست که فعلا نمیخوام بگم. میخوام بگم میگه ببین نگاه خود خطیب قزوینی به بلاغت چیه. میگه بلاغت از علوم خیلی چی گفت، اجل العلوم، مثلا ادقها سرن از بهی تکشف عن وجوه الاعجاز فی نظم القرآن استارها. یعنی به وسیله علم بلاغته که اعجاز زبانی و ادبی قرآن پرده هاش کنار میره و شناخته میشه. تو شرح چی گفت از بهی رو؟ لا به غیرهی، درسته؟ لا به غیرهی، بخون
لا به غیرهی من
لغت و صرف و نحو. ببینید تصریح به این که آقا با لغت و صرف و نحو این کار نمیشه، با چی میشه؟ بلاغت میشه. این نمیخوام بگم همه ی هدف بلاغت فقط اینه ها، میخوام بگم این اون آرمان، حالا خودمونی بگم آرمان مقدس علم بلاغته. یعنی یه علمی ما تأسیس کنیم که بتونیم با اون علم توضیح بدیم، تبیین کنیم چرا قرآن اعجازه. خب قرآن اعجازه که معجزه است، ابعاد مختلفی در واقع از اعجازش برشمردن. اعجاز علمی هست، اعجاز چی هست، دیدید اینا رو دیگه تو این بحثای کلامی. یه جنبش اعجاز ادبیه، همون اعجازی که به طور مرسوم وقتی که قرآن نازل شد عرب زبان ها مثلا خیلی در واقع به وجد می اومدن و خیلی احساس عجز میکردن از اینکه مثلش بیارن، و تو قرآن اومده یکی میتونید مثلش بیارید اینا. این جنبه بلا تشبیه تو فارسی یکی به شما بگه آقا زیباترین متن تو زبان فارسی چیه، معمولا چی میگن؟ معمولا میگن مثلا شعرهایی که بزرگن، حافظ و سعدی و مثلا مولوی و اینا. حالا یکی به شما بگه آقا من تبیین کن، توضیح بده، به یه معنا اثبات کن چرا حافظ زیباترینه، شما چیکار میکنی؟ چیکار میکنی؟ شما چیکار نمیکنی؟ من معمولا چیکار میکنم؟ با چی توضیح میدن؟ ببینید اون که معجزه نیست، حافظ مثلا تو زبان فارسی که معجزه نیست، ولی وزانش این ور چی میشه؟ این میشه که آقا ما تو هر زبانی یه سری به طور معمول که همه صحبت میکنن و کتابای عادی که نوشته میشه یه حد متوسط و یه حد عادی از زبانو فرض کنید که گویشه، ولی یه سری متون تو هر زبانی هست که یه سطح خیلی عالی پیدا میکنه، هی میره بالاتر، قله قله قله، تا مثلا تو فارسی میرسه به قله های ادب مثل حافظ و سعدی. تو زبان عربی یه ویژگی خاص داره که هیچ زبان دیگه ای نداره، اونم چیه؟ اینه که به وزان حافظ شعرهای بزرگ داره، درسته؟ این همه شعرهای مختلف که تو زبان عرب هست و حالا اسمشون هم هست، ولی یه درجه از اونام بالاتر داره. نه، کلام معصومه، یه درجه از اون بالاتر بوده کلام معصومه. یعنی دیگه نمیشه فرض کنید بیان حضرت علی علیه السلام و ائمه رو بگیم آقا اینا وزانش وزان حافظ مثلا تو شعر فارسی، نه، وزان حافظ که تو شعر فارسی تو عربی برای خودشون شعرا دارن و ادبا دارن و بزرگان دارن، مثلا دیگه حالا اسمشون نیاد، که خیلی مثلا حافظ رو با کی مقایسه میکنن تو زبان عربی؟ ابن فارس مثلا باش خیلی مقایسه میکنن، یکی میگه حالا اینجوری، ولی بالاتر از اون، یک مرحله بالاتر از اون شعرا داریم تو زبان عربی که معصومین باشن، یه درجه از اون بالاتر هم داریم تو زبان عربی که خود قرآن باشه دیگه، کلام مستقیم خود حضرت حق باشه. حالا این علم ببینید چه ادعای بزرگی داره، میخواد بگه، بیاد میگه از بهی لا به غیرهی من اللغت و صرف و نه. یه موقع آدم فکر میکنه که بهی میخوره به کل مثلا علوم ادبی که اینم در اوجشه، ولی اونجا تفتازانی تصریح میکنه تو مختصر که نه با لغت و صرف و نه، بلکه به طور خاص با علم بلاغت. خب خیلی از انتظار از علم بلاغت بالا میره، درسته؟ یعنی قراره یه کار خیلی بزرگ بکنه. متاسفانه وقتی وارد خود علم بلاغت میشید میبینید یه مقدار این هدف مقدس، نمیگم گم میشه، ولی کمرنگ میشه. این یه توضیحاتی داره تو تاریخ علم بلاغت چه اتفاقاتی افتاد، چی شدش که این کمرنگ شد. نمیگم خوب نیست، ناموفقه، غلطه، نه، میخوام بگم این که فرض کنید مثلا قرار بود بیاد برسه به تبیین کلام شعرای عرب زبان، باید از اون بالاتر هم میرفت به کلام معصومین هم میرسید به این معنی که تبیین کنه آقا این دیگه از دست اون شعرا بر نمیاد، میرفت بالاتر، اعجاز قرآن هم تبیین میکرد. کار سختیه، نمیخوایم بگیم یعنی چرا نکردن، بیشتر میخوایم بگیم چرا این هدف گم شد، یعنی کمرنگ شد و خیلی جا داره این بلاغت موجود هی پرورش پیدا بکنه. راستش اینه، وقتی شما وارد بحث تاریخی از علم بلاغت میشید که آقا کیا بودن تو علم بلاغت کار کردن، افراد اصلی رو که بررسی میکنید، افراد زیادی قبل از عبدالقاهر بودن، یعنی قبل از همین عبدالقاهر که متوفای حدود 500، قبل از اینا هم افراد زیادی بودن که درباره دغدغه های علم بلاغت مطلب نوشتن، اما یا درباره همش نبوده یا تا یه حدی پراکنده بوده. عبدالقاهر میاد یه دو تا کتاب اصلی مینویسه که یکیش خیلی اصلی تره و هم از جهت حجم از هم از جهت محتوا اصلی ترین کتاب عبدالقاهر اسمش چیه؟ اصلی ترین کتابش دلائل الاعجاز. اسمش چیه؟ دلائل الاعجاز. دلائل یعنی چی؟ نشانه ها دیگه، یعنی اصلا دغدغه اون کتابی که الان معروفه که عبدالقاهر با اون کتاب علم معانی رو، یعنی میگن آقا عبدالقاهر پایه‌گذار علم معانی است، در چه کتابی؟ در کتاب دلائل الاعجاز. این جنبه روی کرده به این که آقا ما می‌خوایم اعجاز قرآن رو تبیین کنیم یه مقدار کم رنگ شده تو کتابای بعدی. چی شد که کم رنگ شد؟ بعد از عبدالقاهر، حالا میگم الان نمیخوام وارد بشم کیا اومدن چیا گفتن و چه جوری شد، ان شاءالله تو اون بحثای تاریخ نحو و تاریخ بلاغت و اینا که بعد تعطیلات قرار باشه عرض میکنم. ولی اجمالا در واقع سکاکی نفر اصلیه که شاید بعد از عبدالقاهر بشه خیلی جدی بهش پرداخت. یه کتاب داره به اسم مفتاح العلوم. مفتاح العلومش سه بخش داره: صرف و نحو و بلاغت. سکاکی خیلی زحمت کشید، نکات خیلی خوبی داره کتابش انصافا، البته خیلی متنش متن سخت و کلا یکم سخت فهمی هستن، حالا دلایل مختلفی میگن، میگن مثلا با کتب یونانی آشنا بوده مثلا، حالا دلایلش مختلف. خیلی سعی کرد بلاغت رو قاعده‌مند کنه، انقدر تو این در واقع پیش رفت که یه مقدار اون روح کاری که تو صرف و نحو انجام میدیم، تو صرف و نحو چی کار انجام میدیم، خیلی سعی داریم یا هر چیزی مثلا سه قسم داره، مثلا فرض کنید حال، نمیدونم وارد هر بحثی که میشیم میگیم این مثلا سه قسم داره، دو قسم داره، پنج قسم داره، هر قسمش مثلا سه حالت داره و دوتا قانون داره، خیلی حصر میکنیم و قشنگ به صورت خیلی بسته‌بندی و آماده میگیم قواعد علم نحو اینه یا قواعد علم صرف تو این قسمت اینه، درسته؟ علم بلاغت اصلا روح کارش اینطوری نیستش، یعنی قرار نیست که بیاد حصر بشه تو چند تا قاعده، به خاطر همین سبکی که آقا این قراره اصلا نوآوری های زبان رو بررسی کنه، نه اینکه بگیم یه قاعده های خیلی خلاصه. اون روح کاری که تو صرف و نحو انجام میدیم تقریبا از سکاکی به بعد به علم بلاغت دمیده شد، یعنی یه مقدار بلاغت به سمت قاعده زدگی پیش رفت. بعد مفتاح العلوم سکاکی اومد تبدیل به چی شد؟ نفر اصلی که بعد از سکاکیه کیه؟ همین خطیبه دیگه. خطیب اومد چی کار کرد؟ اصلا کسای دیگه هم هستن هم. حالا میگم تو تاریخش میام توضیح، ولی من باقیم سیر رو توضیح بدم که الان ما به کجا رسیدیم و حالا چه نکتهی وجود داره. خطیب اومد چی کار کرد؟ همین مطالبی که سکاکی خیلی به یه معنا قاعده زدش کرده بود، خیلی نحو زدش کرده بود، اومد تو تلخیص المفتاح اونا رو مثلا خلاصه کرد و منسجم تر کرد. بعدش چی شد؟ نفر بعدی کیه؟ تفتازانیه که یه بار شرح کرد، اسمش شد متول. بعدش اینو خلاصه تر کرد، شد چی؟ مختصر که شد کتابای درسی اصلی. بعد از اونم دیگه خیلی کتاب مثلا اصلی و اساسی تو بلاغت دیگه نداریم. تفتازانی متوفایی کیه؟ 792. یعنی این فاصله که این داستان تولد جدی تا به یه مقدار انحراف رفتن بلاغت کلن چقدر شد؟ 300 سال. 400 مثلا فرض کنید 70 تا 790، حدودا 300 سال. یعنی بلاغت هم دیر منسجم شد هم زود منحرف شد. حالا بعد از قرن 8 و 9 دیگه اصلا کلن علوم اسلامی یه مقدار اون تب و تابش رو از دست داد، یعنی این که چرا بعد از قرن 9 و 10 و اینا دیگه خیلی تحقیق ویژه تو بلاغت نداریم، دیدید که تو مثلا بعضی علوم دیگه هم به این در واقع چی بودش؟ بعد از قرن مثلا 8 و 9 به این ایستایی تو علوم مختلف بر میخوریم، اگه یادتون باشه تو منطق مثلا اینو توضیح دادیم، تو جای دیگه هم توضیح دادیم. اما اجمالا بلاغت موجود حتی کمتر از آموزه های عبدالقاهر استفاده کرده. بلاغت موجود تقریبا میشه گفت آموزه های کیه موجود که میگم، یعنی تو چه فاصله ای سکاکی بر قرن چنده؟ سکاکی 600 مثلا 20 به 620 بگو مثلا تا 800 تا تفتازانی 200 سال. من نمیخوام بگم کار سکاکی و مثلا خطیب و بعدش هم تفتازانی کار غلطی بوده ها، نه، کار کاملی نبوده، یعنی اون مسیری که عبدالقاهر شروع کرد، اون دغدغه‌ای که داشت، نه بگم شخص عبدالقاهر هم شروع کرد، حالا تو تاریخ ان شاءالله مفصل عرض می‌کنم که قبلش چندین و چقدر رساله ها درباره اعجاز قرآن بود تا رسید به سکاکی، تا رسید به عبدالقاهر. عبدالقاهر چی کار کرد؟ اینا رو توضیح میدیم، ولی اجمالاً اون چیزی که به اسم تراث بلاغی میشناسید یه بازه تقریبا حد اکثر 200 ساله داره. وضع موجود بلاغت کاملا بیشتر از این که متأثر از عبدالقاهر باشه و اون دغدغه ها بیشتر متأثر از سکاکیه و اون بگیم مثلا نحوزدگی بلاغت. نحوزدگی واضحه منظورم چیه؟ یعنی بخوایم هی بگیم آقا بلاغتی که قراره بیاد اون جوشش های زبانی، اون قله های زبانی رو تبیین کنه، تبدیل شده یه به چیزی شبیه صرف و نحو. همون که قرار بود تبیین اجازه قرآن کنه مثلا لا به غیرهی من از صرف و نحو، خودش یه جوری شبیه صرف و نحو شده. این وضع دیگه در چی بگم، بگم در بدترین وضعیتش تو کتاب جواهر خودشو نشون میده. اگه کتاب جواهر البلاغه رو دیده باشید، جواهر البلاغه چه جوریه، حالا نخوندید که متاسفانه اینا رو ندیدید، منم هرچی بگم رو هواه، ولی حالا میبینید جواهر البلاغه رو به عنوان یه تحقیق، من سه چهار تا کار بهتون میگم که تا جلسه بعد که بعد از تعطیلات باشه انجام بدید که من رونا بتونم کار انجام بدم. وقتی جواهر رو مثلا جواهر رو که میبینی، جواهر خب خیلی متأخره دیگه، آقای احمد هاشمی اسمشون اشتباه نمیگم ها، متوفای کیه اگه اشتباه نکنم 1950 اگه اشتباه نکنم همین حدوده، یعنی خیلی متأخره، برای 50 60 سال پیشه. خیلی دیگه قاعده وار مثلا آقا الف ب جیم دار، برای هر کدومم یه مثال آوردن. حالا ما وارد که شدیم روش تحصیل بلاغت و ایشالله بعد از تعطیلات عرض کردیم، میبینید که منظورمون این نیست که جواهر البلاغه رو باید کنار گذاشت یا حتی مثلا مختصر و مطول کنار گذاشت، نه، قطعا و یقینا و 100% این کتب لازمه، البته نه لزومن همه جاش با همه دقت ها، توضیح میدم ایشالله تو روش تحصیل ها اینو، ولی الان بیشتر محل بحثم اینه که میخوام تبیین کنم چرا اینا کافی نیست، اصلا هم کافی نیست. یعنی کسی اینا رو بخونه، شما الان این همه آدم بلاغت خوندن تو قم دیگه، برید بهشون بگید آقا بسم الله، خود مثلا خطیب اولش گفت که ان وجوه الاعجاز فی النظم استارها، بیا خلاصه تو کشف کن دیگه، بیا کشف کن استارو ان وجه مثلا فلان، ببین میتونه کشف کنه. نمیگم کسی هست که بتونه یا ادعا کنم خود بنده بتونم، ولی میخوام بگم اصلا این هدف گم شده. شما میرید جلوتر ببینید دیگه، ببینید اصلا این دغدغه چقدر جدیه. وقتی میرید جلوتر تو بلاغت میبینید اصلا این دغدغه نیست دیگه. حالا یه سری اولش گفتن یا آرمان خیلی خوب و مقدس و بزرگی، بعد دیگه آروم آروم رفته به یه سمت و سوی دیگه. چی شد رفته به یه سمت و سوی دیگه؟ به شدت از کتاب سکاکی، که سکاکی هم ریشه هایی داره، از سکاکی و بعدش هم دیگه رسید به تلخیص المفتاح و این حالت نحو زدگی توش اشراب شد. یعنی انگار یه سری قواعد نحوی داری، مثلا 50 تا 100 تا 200 تا، یه 20 تا هم قواعد، مثلا 30 40 تا هم قواعد بلاغی داری، خیلی چیز مهمی نیست. الان معمولا برید مثلا از کسی که داره تو بحثای اجتهاد فقهی کار میکنه بپرسید، بگید آقا بلاغت چقدر تو تفقه و اجتهاد شما موثره، غالبا جواب میدن میگن هیچ. چرا؟ من میگم مثلا چرا، میگم بلاغت برای چیه؟ بلاغت برای چیه؟ برای قشنگیه. مثلا حالا تو فقه که از این سطول بازی نداریم بگیم مثلا قشنگی یا قشنگ، نه، فقه جایی مثلا حرفای جدیه. بعد که میرید تو کتب بعضی از فقهای بزرگی که دقتای ویژه دارن نگاه میکنیم، اینی نه، اونجا دارن از بلاغت، نه لزومن از بلاغت موجود استفاده میکنن. اینو بگم، بلاغت مسیرشو، بلاغت اون اصلی، اون دغدغه اصلی که نمرد، درست، دغدغه اصلی چی بود؟ اون دغدغه اصلی که همیشه از همین الانش هم هست، اون دغدغه تو بلاغت کمرنگ شد، ولی یه جایی دیگه مسیر خودش رو ادامه داد. احسن. توی تفسیر قرآن و تفسیر مثلا روایات، فرض کنید مثل نهج البلاغه، مثل صحیفه سجادیه، حتی مثل تفسیر مثلا اصول کافی، چرا اونجا راه خودش رو ادامه داد؟ چون اصلا دغدغه اصلی اونا همین بود دیگه. اعجازم که میگیم حواستون باشه، خود اعجاز زبانی چند مدل داره، چند گونه داره، من نمیخوام وارد اینا بشم، ولی دو گونه اصلیش اینه، یه موقع میگی آقا این کلام به شدت اثر گذاره. مثلا فرض کن که بخوام تشبیه کنم به زبان فارسی، مثلا فرض کنید که یکی مثلا بیاد به شما بگه آره مثلا حضرت مهدی جل الله مثلا غیبت دارن و نیستن و از ما دورن و اینا، ولی یکی بیاد چجوری بگه ای پادشاه خوبان داد از غم تنهایی دل بی، اصلا این اصلا فرق میکنه، اثری که این میذاره، این جوشش و در واقع انگیزشی که ایجاد میکنه زمین تا آسمون با اون فرق داره. یه موقع از این جنسه، جنس انگیزشیه، شما رو به سمت یک کاری میخواد هل بده، که اتفاقا دین قرآن یکی از کارهای مهمش همینه، میخواد شما رو هل بده در عمل کار بد نکنی، در عمل تشویق بشی به خوبیا. اون آیه درباره جهنم چیه؟ مثلا میتونه خدا بگه ها جهنم خیلی بزرگه و بترسید و وحشتناکه و مثلا نکنید این کارا رو، خلاصه. ولی آیه قرآن چجوریه؟ حلم تلعته چیه اولش؟ یوم نقول له جهنمه حلم تلعته حلم مزید. اصلا این اثری که این میذاره، حالا این موقع یکی عربی اصلا بلد نیست، خب حالا این اثر رو نمیتونه، ولی شما که الان میفهمید دیگه این داره چی میگه دیگه، این اون حس و حالش یه اثری میذاره که خب مثلا نکنم این کارا. اینا اثر انگیزشیه، اینا جنبه های اثرگذاریه، اثر کلام، تأثیر کلام. یه وقتایی هم اثر علمی و معرفتی داره. مثلا فرض کنید که همین آیه معروف چیز دیگه، آیه درباره حد سرقت چیه؟ از سارق و از سارقه فقط او ایدیه هم. اون آیه مربوط به اون مسائل فحشا چیه؟ از زانیت و از زانیه. این از سارق و از سارقه، اون از زانیت و از زانیه. خب میگم تو این تقدیم و تأخیرات، تو این عقب جلو کردن ها، توی خیلی از چیزها یه معانی پنهانی نهفته است. یعنی مثلا یکی بپرسه آقا برای اینکه بخوایم یه فرض کنید از جهت شرعی یا از جهت حکم فقهی اجتماعی بپرس آقا ما میخواییم سرقت رو تو جامعه ضریب مثلا سرقت و خلاص ناامنی دزدی و اینا رو کم کنیم، رو کدوم جنس باید بیشتر کار کنیم، رو مرد یا رو زن؟ یا از اون بر بپرسیم میخواییم مسائل مربوط به فساد و فحشا و مثلا اینجور مسائل رو کم کنیم. اگه یه فقیهی بیاد بگه آقا چون اینجا از سارق اول مذکر اومد، از سارق و از سارقه، اونجا اول مؤنث اومد از زانیت و از زانی، پس اینجا اولویت کار رو اینه، اونجا اولویت رو اون، چی میگید شما؟ این طبق کدوم قاعده نحویه؟
تو نحو هم داریم که تقدم و تأخر فایده تو تقدیم و محق و
تأخیر. الان محق و تأخیر بود اینجا چیزی؟ واو دیگه، واو طرفین عطف هم مزیتی دارن تو فا و صمه و اینا.
اونجا میگفتن که تقدیم یه چیزی بلاخره تقدیم بدون چیزی
نه. این همین چیزه که داری میگی دقیقا علم بلاغت همینه، دقیقا همین چیزه که میگی. حالا اینو معمولا الان تو فقه به کار نمیبرن، همین که من الان گفتم و یه فقیه بگی این استدلال رو قبول نمیکنه معمولا. چرا؟ چرا؟ نمیگم همه ها، معمولا اینو قبول نمیکنن، چون معمولا با توجه به بلاغت موجود این خیلی چیز نیست، مثلا قابل استناد و حجت فقهی و شرعی نیست. شاید بتونیم بگی اینجوری بگی ها، شاید خدا منظورش این بوده، ولی حتما خدا منظورش این بوده ها؟ ببینید میتونی بگی حتما خدا منظورش این بوده. حالا وقتی بذار اینا رو کنار چند تا چیز دیگه، مثلا فرض کنید ما یه حدیثی از پیامبر هست تو کافی، تو اصول کافی جلد 4 صفحه 245 که بله اصول کافی جلد 4 صفحه 245 32 پیامبر برای نخستین بار که به حج مشرف شدن سال دهم هجری که همون بعد ماجراهایی که بود و اینا، اولین سالی که رفتن که آداب حج رو میخواستن یاد بدن و اینا، مردم پرسیدن آقا مثلا این سعی صفا و مروه رو از کجا شروع کنیم، به سمت کجا؟ از صفا بریم به سمت مروه یا از... یعنی مبدأ از کجا شروع کنیم؟ پیامبر چی فرمودن؟ چی فرمودن؟ ان الصفا والمروه من شعائر الله فابدأ بما بدأ الله تعالی. از اونجایی شروع کنید که خدا از اونجا شروع کرده. یعنی خدا از چی شروع کرده تو آیه قرآن؟ از صفا والمروه من شعائر الله فبدا، یعنی پیامبر فرمودن شما هم از اونجایی شروع کنید که خدا شروع کرده. بعد رفتن و از صفا اومدن و سعی خودشون آغاز کردن. حالا شما که میگفتید یقین نداریم، حجت نداریم، میذارید کنار این حدیث از پیامبر، یه احساسی بهتون دست میده. چه احساسی دست میده؟ که آقا ترتیب با واو اینقدر معنی داره که پیامبر داره استدلال بهش میکنه. حالا نمیخوام اینجا تموم کنم بحثا، میخوام بگم ببینید اون چیزی که موضوع این جلسه ما چی بود؟ از بلاغت موجود تا بلاغت مطلوب. بلاغت موجود به یه سمت و سوی رفته که خیلی لازمه ها، ولی تقریبا میشه گفت در مقابل اون هدف اصلی، اون نقطه مهمی که میشه رسید بهش، قدم‌های اولیه است. ما باید بلاغت موجود رو خوب خوب بلکه خیلی خوب یاد بگیریم. از همین کتابه ها، یعنی از همین مختصر، متول، جواهر. حالا من تو روش تحصیل فرق اینا و مزیتشون نسبت به هم دیگه میگم، حالا فعلا کاری ندارم. خوب باید یاد بگیریم، ولی قدم های خیلی اولیه است. خیلی بیشتر باید رو بلاغت کار کنیم. چرا؟ چون هدف خیلی بلنده. هدف چیه؟ هدف توی یک کلام اینجا گفتیم اعجاز قرآن، ولی اعجازی که همینجوری فقط ما میخواییم دهن مخالفین رو ببندیم یا نه میخواییم بگیم آها فقط یعنی تبیین اعجاز قرآن فقط این نیست که یه اثر سلبی داشته باشه، بگیم آقا تو این که مثلا مخالفی مسیحی نمیم چی قبول نمی کنی قرآن معجزه است، بیا من برای ثابت کنم معجزه است. خب ثم ماذا بعدش چی؟ ها این اعجازیه که به من اجازه میده لایه‌های عمیقی رو از قرآن بفهمم و به خدا نسبت بدم، یعنی بگم خدا، خداوند تعالی تو قرآن واقعا اینو خواسته و این حجت بر من. من نمیخوام نظر فقهی بدم اینجاها، میخوام بگم دارم فقط چند تا نمونه میارم که آقا رو اینا میشه صحبت کرد که بعد بتونم از اون از سارق و از سارقه یا از زانیت و از زانی، از تفاوت اینا نتیجه بگیرم، نتیجه عملی فقهی اصلا تو جامعه بخوام اینو اجرا بکنم. میدونید که یه دعوای قدیمیه که آقا برای این مشکل فساد و فحشا از مثلا تمرکزش باید رو مثلا جنس مؤنث باشه کار کردن و کار فرهنگی و مثلا کنترل و اینا، یا رو مرد باشه، نه اینکه منحصرا، نه اولویتش. من نمیخوام اینجا نظر بدم و اصلا من در مقام نیستم که بخوام نظر بدم درباره این مسئله. میخوام بگم که بلاغت موجود به سمت و سوی رفته که عملاً جای خالیش توی فهم از قرآن و فهم از نهج البلاغه و سیف سجادی احساس میشه. نتیجهش این شده، بزرگان فقه خودشون میگن که آقا فقه متاسفانه خیلی قرآن توش حضور کمرنگی داره. حالا میرسید اونجا دلیلش رو مثلا توضیحش رو اینا رو میخونید. چرا باید فقه حضور کمرنگی داشته باشه؟ نمیگم همش دلیلش اینه ها، یکی از پایه‌هاش اینه که ما اون علم متناسب با فهم کلام خدا که تو اوجه، مثلا یه شعر از حافظ هست که نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار یا دوست، دوتا نسخه است یا بعد دوستان اهل حالم، خلاصه دو تا نسخه است واقعا، یعنی بعضی نسخه ها دوسته بعضی نسخه ها یاره. نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست یا یار، چه کنم حرف دیگر یار نداد استادم. خب اینجا اختلاف، بعضی ها میگن دوست، بعضی ها میگن یار، بعضی ها مثلا میرن نسخه های کهن‌تر رو بررسی میکنن. ولی کسی که تو فضای بلاغت کار کرده باشه میگه آقا این یقینا اینجا یقینا یاره. چرا؟ آها، یعنی تناسب محتوا با لفظ تناسب لفظ و محتوا که یکی از ویژگی های متکلمان بلیغه. حالا اینا میگم همه مبانی داره و توضیحاتی داره. فعلا اگه بگه نیست بر لوح دلم، این که میگه الف قامت منظورش مثلا قد و قواره فرض کنید یه کسیه. اگه بگه میتونه بگه دوست از نظر محتوا، ولی از نظر خواهد لوح میدی آهایه ولی از جهت ظاهر لفظش اگه بگه یار، خود لفظ یار هم یه الف داره، یعنی هم محتوا که اشاره به قد و قامت خارجی طرف داره با این لفظ که الف یار داره تناسب پیدا میکنه. با نگاه صرفی و نحوی و اینو میگه خب این مثلا بازی ها چیه داره بردید، اینا چه ربطی داره؟ مثلا حرف اینجاست، حرف اینجاست. اتفاقا یکی از نکات مهم هم تو بلاغت عربی هم تو بلاغت فارسی، کلا تو علم بلاغت تو هر زبانی، اینه که آقا وقتی میخوای اینو آموزش بدی، معمولا مخاطبانی که آشنا با متون بلیغ نیستن همش انتظارات صرفی نحوی دارن که الان یه چیز خیلی قلمبه و سرراست به من بگو که همه بفهمن. همه ی حرف اینجاست که آقا صرف و نحو لغت، همین که خود تفتازین هم گفته، لغت صرف نحو یه لایه از زبان رو بررسی میکنه. چه لایه‌ای؟ لایه صحت، یعنی لایه‌ای که اگه اون رو رعایت نکنی غلط نشه فقط. و همه هم اینو میفهمن، یه چیز عرفیه، یعنی عرف اینو میفهمه. ولی بلاغت هم به کار بردنش هم فهمش لزوماً عرفی نیست. همون مثالی که گفتم، همتون فارسی بلدید ولی لزوماً شعر حافظ رو نمیفهمید، ولی لزوماً شعر چه بدونم سعدی رو نمیفهمید. کی میفهمه؟ کسی که انس با این داشته باشه، همون چیزی که معمولاً بهش میگن ذوق. ذوق یعنی چی؟ متاسفانه ذوق هم به یه چیز عشقی تفسیر میکنن که حالا مثلا اینکه ذوقی داره دیگه، خوشحاله، مثلا طرف خوشحال این چیزا رو میفهمه همینطوری. نه، ذوق یعنی چی؟ معناش یعنی چی ذوق؟ ذوق یعنی چشیدن. ذوق یعنی چشیدن. یعنی آقا یه طبقه ای تو هر زبان وجود دارن که این چیزا رو هم میفهمن هم به کار میبرن، یا حداقل میفهمن. لایه های عمیق‌تر هر کلام متناسب با این فهمنده های خاصه. فهمنده یعنی کسی که حالا اعجاز قرآن چیه؟ اعجاز قرآن اینه که یه طوری صحبت کرده هم همه میفهمن، در یه حدی همه میفهمن، هم به طور ویژه 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 افراد ویژه تر ویژه تر ازش میفهمن. حالا این باید صحبت بشه تا چه حدش حجت بر همه هست نیست، تو فقه میشه به کار بره نره، من فعلا وارد ایناش نمیشم. این یه خیلی دورنمای کلی از اون دغدغه از بلاغت موجود تا بلاغت مطلوب. خیلی دورنماها، خیلی دورنما. من فقط میخوام فعلا شما رو حساس کنم، فعلا فقط میخوام شما رو حساس کنم به این که بلاغتی که دارید میخونید، ملان بلاغت مثلا موجود و مرسومی که دارید میخونید، چه جواهر میخونید چه مختصر و متول میخونید، توش حساس باشید. ببینید این دغدغه‌ای که گفتن نمیدونم اعجاز قرآن و اینا از کجای این داره در میاد، اصلا در میاد ورود و خروجش چجوریه. برای این کار همین اول کاری چند تا تحقیق مهم باید انجام بدید. میگم متاسفانه چون دو دور نمیخونده، اگه شما دو دور خونده بودید بلاغت من خیلی راحت تر بودم. مثلا یه دور خیلی اجمالی در حد چه بدونم 20 ساعت خونده بودید، الان تفصیلی واردش می شدید خیلی بهتر بود. توصیه اولم اینه که این کارو بکنید. یعنی شما همین اولش تازه من 5 جلسه 10 جلسه 20 جلسه گذشته دیگه، این کارو بکنید. یعنی چی؟ یعنی تو همین تعطیلات اگه شده وقت بذارید یه دور بلاغت رو بخونید، خیلی فشرده ها، از یک کتاب خیلی خلاصه و فشرده ای، حتی شده بلاغت فارسی بخونید. کتابی که من بخوام پیشنهاد کنم همین کتابیه که مرکز مدیریت جدیدن چاپ کرده، فکر کنم اسمش لمعات من البلاغه بودش که زیر نظر آقای فتوحی چاپ شده. اصلا برای این چاپ شده، خیلی خلاصه است که تو پایه دوم درسش بدن، یعنی اونو بذارم پایه دوم، بعد پایه سوم همین بلاغت رو بخونه، یعنی دو دور بخونن خلاصه. یه دور بخونید اصلا ببینید حال و هوای علم معانی بیان بدی چیه. حالا نمیدونم متن اون کتاب سخت باشه براتون، سخت نباشه چجوری باشه، ولی ایشالله که مثلا سخت نیستش. اگه میشد با یه استادی خیلی فشرده بخونید این یه دور بلاغت موجود سری در حد مثلا میخوام جلسه بگم شاید در حد مثلا 14-15 جلسه به نظرم میشه خوندش، فقط در حد اینکه دغدغه علم بلاغت دستتون بیاد که آقا تو علم معانی میخوان چیکار کنن، تو بیان چیکار کنن، تو بدی چیکار کنن، که حالا که برمیگردید این حرفایی که در مرحله بعد میخوام بزنن رو بتونید اجرا کنید. چیه؟ الان شما همین کتابو که شروع کردید اولین چیزی که وارد شدید چی بود تو مقدمه؟ تعریف فصاحت و بلاغت، درسته؟ گفتن فصاحت مثلا لغتن اصطلاحاً دیگه علل قادر این کارو کردن براتون دیگه توضیح دادن، حالا با هر کتابی که خوندید به فصاحت به بلاغت هم رسیدید. حالا بهتون بگم شما برید قبل از سکاکی بگردید تو کتابای بلاغت، تو نحو، تو تفسیرای قرآن، ببینید اگه همچین تعریفی از فصاحت و بلاغت پیدا کردید. این تعریف اینجوری که الان دارید شما میخونید مرسوم هم شده و تقریبا همه هم از شما انتظار دارن همینا رو بلد باشید، این تعریفی که از کی مرسوم شده و باب شده؟ از بعد از سکاکی. حالا یکی میگه که آقا این چه مشکلی داره، این چه مشکلی داره؟ همین میخوام مشکلش رو توضیح بدم. نگاه کنید اون دغدغه‌ای که درباره قرآن بود، که آقا قرآن مثلا کلام چیه؟ فصیح و بلیغه. مگه همیشه مثلا حجت فرض کنید ما مسلمان ها بر غیر مسلمان هایی نبود که آقا مثل این قرآن فصیح و بلیغ و مگه نمیبینید شما که عرب زبانید؟ فصاحت و بلاغت، دقت کنید، دقت کنید اینجا فریبش اینجاست. فصاحت و بلاغت مگه یه اصطلاحه که یکی اختراع کرده باشه بگی آقا من کاری ندارم فصاحت و بلاغت به چه معناه، من میخوام فصاحت و بلاغت رو به این معنا بگیرم، یه علمم روش سوار کنم به اسم علم بلاغت. به نظرتون کدوم درسته؟ معمولا اینجوری یاد میگیرن که آقا بلاغت و فصاحت لغتن اصطلاحن. اصلا این درست نیست، تفکیک لغتن اصطلاحنش درست نیست. درست نیست منظورم اینه ها، یعنی غلط نیست، ولی اصلا دغدغه این بوده که آقا اون فصاحت و بلاغتی که درباره قرآن میگفتن که آقا قرآن فصیح است، قرآن بلیغ است، اونو میخواستیم توی علمی ما توضیح بدیم که به این نتیجه برسیم نگاه کن چقدر فصیح و بلیغ است و معجزه است. درست قرار این بود دیگه، داستان این بود دیگه، قرار اینو توضیح بدیم، این شد علم بلاغت، این شد کتاب مثلا دلائل اعجاز عبدالقاهر، شد اسرار البلاغه عبدالقاهر. اومد جلو تو سکاکی رسید به چی؟ رسید به این که آقا حالا فصاحت و بلاغت به یه معنا هست، من کاری ندارم، من میخوام این اصطلاح خاص رو بذارم که نمیدونم تنافر حروف و چی و چی و توش مثلا لحاظ کنم، حالا یا چیزای دیگه که خوندید دیگه نمیخوام واردش بشم. این کار درسته؟ درست نیست از یه نظر، برای یه نظر درسته. اون وجه درستش چیه؟ اگر واقعا اون فهمی که عرب زمان پیامبر، زمان نزول قرآن، زمان ائمه از فصاحت و بلاغتی که میگفتن آقا قرآن فصیح و بلیغ است تو دلش این مؤلفه ها بوده باشه، مثلا فرض کنید در مفرد مثلا قلوب وز، فرض کنید تنافر حروف از نمیدونم بحث های مختلفی که بود، یا توی فرض کنید کلام چی چی چی، اگه عرب اینا رو میفهمید به عنوان مؤلفه های فصیح بودن یا بلیغ بودن، اووردنش اینجا درسته. ولی من سکاکی حق دارم بیام یه چیزی از خودم بذارم بگم آقا اون فصاحت و بلاغت لغتن یه چیزه، اصطلاحاً منم دوست دارم این مؤلفه ها رو توش بذارم. به نظرتون کار من سرکاکی درست اگه این کارو بکنم؟ احساس می‌کنی تو همین تفکیک لغتن اصطلاحاً چه در واقع گلوگاه و چه رهزنی خوابیده، اینو تونستم برسونم یا نه؟ چون جای مهمیه. همه منتقل شدن یا من دوباره توضیح بدم؟ چی؟ دوباره توضیح بدم؟ ببینید اصلا علم بلاغت از کجا شروع کردیم؟ اینجایی که علم صرف و نحو از سال 40 شروع شد حضرت علی علیه السلام، بعد مثلا علم بلاغت سال 470، این 400 سال ماجرا چی بود؟ در بحث این بود که آقا ما دنبال یه علمی میگشتیم. ببینید اینو دقت کنید، علم بلاغت اینجوری نیست که من یو عبدالقادر خواب بیدار شه بگه آقا امروز مثلا ما بریم یه علمی تاسیس کنیم اسمشو بذاریم بلاغت، هرچی هم دوست دارم توش بگم. نه، یه دغدغه واقعی طبیعی ما رو کشوند که بریم سراغ علم بلاغت. اون دغدغه واقعی و طبیعی چی بود؟ این بود که دیدیم آقا صرف و نحو فقط یه سطح حد اقلی از زبانو داره تبیین میکنه، یه ظرفیت‌های عمیق و پنهانی تو زبان هست که قله‌های زبان در حد دیگه اعجاز و خدا به کار میبرن. ما یه علمی درست کنیم اون بحث‌های سطح بالا رو توش بررسی کنیم تا بتونیم اونو بفهمیم، بتونیم تبیین کنیم چرا قرآن معجزه است، و بعد از اینکه تبیین کردیم بتونیم در حد یک کلام معجزه ازش بفهمیم. این شد که ما رو کشون به سمت علم بلاغت دیگه. حالا ما میخوایم شروع کنیم علم بلاغت رو. اولین قدمی که منی که میخوام علم بلاغت رو تأسیس کنم باش مواجهم چیه؟ نه نه نه، اون که هدفمه. اولین قدم چیه؟ همین که اصلا بلاغت یعنی چی؟ یعنی یکم درباره بلاغت توضیح بده. آقای مثلا عبدالقاهر یا آقای سکاکی که میخوای علم بلاغت رو تأسیس کنی، اسمشو میذاری علم بلاغت، به من بگو بلاغت یعنی چی؟ فرقش با فصاحت چیه؟ حالا منی که میخوام این کارو بکنم میگم آقا من کاری ندارم چی گفتن یا عرب چی میفهمه، عرب یه چیزی میفهمه لغتن، منم میام یه چیزی وضع میکنم اصطلاحاً. این کار درسته یا نه؟ قرار بود همون فصاحت و بلاغتی که عرب میفهمید و میفهمید معجزه است، من همون قرار بود توضیح بدم، قرار نبود من خودم یه چیزی درست کنم که. اما متاسفانه از سکاکی به بعد تقریبا به این سمت رفت. به کدوم سمت؟ به این سمت که فصاحت و بلاغت لغتاً یه معنی، اصطلاحاً هم یه معنی. اینم گفتم باز اشکال نداره، فقط به شرطی که این معانی که میگیم آقا اصطلاحاً ما میگیم بلاغت و فصاحت یعنی اینا، از دل همون معنای لغویه بجوشه. یعنی اصطلاحاً یه چیزه، یعنی یه خندقی بین معنای اصطلاحی و لغویه بلاغت و فصاحت نباشه. همون بلاغت و فصاحتی که عرب میفهمید و میفهمید قرآن معجزه است، همون بیاد مؤلفه هاش که باز بشه، بشه اصطلاح فصاحت و بلاغت. واضح شد؟ که تازه این بشه چی؟ سنگ بنای شروع کار من. میخوام بگم یکی از بزرگترین مشکلات بلاغت موجود از همین صفحه اول شروع میشه. یعنی از همین صفحه اول بسم الله الرحمن الرحیم الفصاحه البلاغت. یه جوری اینجا دمید راستش اینه، این تعریف اصطلاحیه رو سکاکی از کجا آورد؟ ببینید قبل از سکاکی خیلی طبیعی بود، میگفتن آقا همون فصاحت و بلاغتی که حالا من یه سری متناشون رو براتون نوشتم. مثلا فرض کنید که مثلا اگه برید فرض کنید این آیه شریفه که سوره نساء آیه 63 هست، قل لهم فی انفسهم قولا بلیغا، زمخشری میگه این قولا بلیغا ای مؤثرا فی قلوبهم. یا مثلا فرض کنید که مبرد، حالا چی گفته مثلا جاهز چی گفته اینا هستش، من اینا رو نگم ها. یا فرض کنید اصلا بذارید از این بهتر، من براتون چیز رو آوردم تو خود آیات و روایات لفظ فصاحت و بلاغت به کار رفته. یکی از جاهای خیلی مهم اینه که آقا شما برید تو روایات بگردید ببینید درباره بلاغت چه روایاتی داریم. من آوردم درباره بلاغت چند تا روایتش رو بخونم، درباره فصاحت هم داریم، درباره بلاغت من از این میزان الحکمه جلد 2 براتون میخونم که اصلا یه فصل داره درباره موضوع بلاغت توی روایات. شما ببینید بلاغت صفحه 15 جلد 2 صفحه ب شروع میشه، صفحه 15 مثلا حضرت علی علیه السلام البلاغتو ما سهل علی المنطقه و خف علی الفتنته، بلاغت آن است که به گفتار روان و به فهم آسان باشه. این تعریف بلاغت از زبان حضرت علی علیه السلام. حالا بحث سند و ایناش هم به سر جاش دیار کاری نه، فعلا دارم فقط نقل میکنم. یا حضرت دوباره البلاغتو انتجیب فلا تخته و تصیب فلا تخته، بلاغت آن است که پاسخ دهی بدون کندی و درست بگویی بدون خطا. یا حضرت دوباره: من قام به فتق القول و رتقهی فقد هاذ البلاغه. هر کس سخن را باز و بسته کند، حالا این فتق و رتق یعنی چی؟ رتق و فتق همون دیگه، نه همه میشه توضیح داد. خیلی زیاده، شاید نمیدونم بگم 30 تا مثلا 40 تا درباره بلاغت هست. یا بازم بخوام بخونم از حضرت علی علیه السلام: ابلغ البلاغه ما سهل فی الثواب مجازه و حسن ایجازه. بلیغ‌ترین سخنان است که مقصود را به راحتی برساند و ایجاز نیکو داشته باشد. خیلی روایت حالا از ائمه دیگه هم هست، فرض کنید از خود رسول الله هست، از امام حسن علیه السلام هم بود، حالا من اینجا پیدا، از امام صادق علیه السلام هم هست که، و از امام صادق علیه السلام سوال شد، وقت سوال عن البلاغه، از امام صادق درباره بلاغت سوال شد که آقا بلاغت چیه؟ حضرت فرمود: من عرف شیئاً قل کلامه فیه و انما سمی البلیغ. میگه کسی که مطلبی رو بدونه گفتارش درباره اون کوتاه میشه، و بلیغ رو به خاطر این بلیغ گفتن، انما سمی البلیغ لانه یبلغ حاجته به احون سعیهی، چون با کمترین زحمت مقصود خود رو میرسونه. حالا در از امام حسن علیه السلام هم هست، ائمه مورد سوال بودن که آقا بلاغت یعنی چی؟ یا تعریف کنن بلاغت یعنی این چه تلاشیه؟ چرا این تلاش صورت گرفته از طرف ائمه؟ چرا این همه روایت ما درباره بلاغت باید داشته باشیم؟ همش کلیدش تو قرآنه. اصلا یه بحث خیلی جالبی که شاله تو بحثای تاریخ نحو و اینا خدا توفیق بده انشالله دعا کنید خدمتتون باشم، اصلا یه بحث مهم اینه، یه بحث اینه که تاریخ نحو چجوری رشد کرد، یه بحث اینه که اصلا خود قرآن چگونه علم نحو به جوشش در آورد. قبل از قرآن هم علم نحو بود ولی مکتوب نبود، اما چی شد که قرآن سرچشمه جوشش زبان عرب شد؟ حالا این توضیح خیلی جالبی داره بماند سر جاش. میخوام بگم خود قرآن ریشه این حرفه که آقا قرآنی که اومده اصلا همه حرفش اینه که در ظاهر اولیه حرفش اینه که آقا میتونی مثل من صحبت کن، اینقدر فصیح و بلیغ که کل عرب با اون دبدبه و کبکبش مثلا به زانو در اومدن. بعد این دغدغه نشر میشه دیگه، آقا قرآن اوج فصاحته، اوج بلاغته. بعد سوال میشه آقا این بلاغته چیه؟ از کجا میاد؟ چه جوری میاد؟ این دغدغه هم از خود رسول الله، از امام علی علیه السلام، از امام حسن علیه السلام تا امام صادق همینطوری بوده. و علمای عصر غیبت، علمای ادب عصر غیبت هم درباره این صحبت کردن، رساله ها نوشتن، ما رساله درباره این جور چیزا داریم، تا رسید به عبدالقاهر. عبدالقاهر هم اومد کاراش، سکاکی که اومد به طور رسمی یهو فصاحت و بلاغت رو یه مقدار متفاوت تعریف کرد، نگم متفاوت، حداقل خیلی معلوم نیست این چیزایی که سکاکی گفته لزوماً از دل اون واقعیت فصاحت و بلاغت در بیاد. یعنی واقعیت منظور از واقعیت فصاحت و بلاغت معلومه چیه؟ یعنی همون دغدغه اصلی که با قرآن اومد و همه 300 400 سال 500 سال توش دغدغه داشتن، سکاکی چرا این کارو کرد که یهو یه تعریفی کرد که یکم متفاوت حداقل در ظاهر؟ این اونجاییه که شما اگه یه دور علم بلاغت موجود رو خوندید میفهمیدید. سکاکی جلوتر رو دید، راستش اینه، جلوتر رو دید. سکاکی میخواست اینا رو جمعید. مشکل سکاکی از روح مشکلش این بود که میخواست بلاغتی که علم در واقع رهاییه، علم بازیه رو میخواست بسته کنه، به حصر یه قواعد مشخص محدود در بیاره، مثل نحو، مثل صرف و نحو قاعده زدش کرد. نمیگم صرف و نحو قاعده زدست، نه، صرف و نحو به خاطر طبیعتش اصلا قاعده مند هست، اما بلاغت یه روح متفاوتی با صرف و نحو داره که اگه بخوای مثل صرف و نحو قاعده مندش کنی به اون غلظت قاعده زده میشه. همون کاری که سکاکی کرد. سکاکی برای که این کارو بکنه رفت جلوتر، دید آقا علم بلاغت معمولا به چیا میگن؟ دید آقا به این و به این و به این و به این میگن. گفت خب ما نیمت بگی آقا خب شاید علم بلاغت که تا زمان من هست کمه و باید مثلا سه برابر بشه. همون بلاغت موجود رو گرفت به تناسبش لفظ فصاحت و بلاغت رو به تناسب اون وضع موجود تعریف کرد. یعنی مثلا اینجا که شما میخونید نمیدونم مثلا تعقید، نمیدونم بحث چی، چی ها رو خوندید تا الان شما؟ بگید چی ها رو خوندید؟ همه اینا رو اینجا میگه که بعدن تو علم بیان میدونه چون فلان به فلان بحث میرسم اینجا یه قیدی گذاشته باشم که اون بحث رو خارج کنم یا داخل کنم. میفهمی؟ یعنی یه وصل پینه‌ای کرد عملا، نیمد بگه آقا به طور طبیعی از فصاحت و بلاغت اینها میجوشد این قیود، بعد از این قیود باید این بحث ها تولید شود. مهندسی معکوس کرد، دید آقا تا زمان من این بحث ها مطرح شده است، پس بیام فصاحت و بلاغت رو یه جوری تعریف کنم که با این بحث ها بسازد. در نتیجه اومد گفت آقا فصاحت لغتن، یعنی یه خندقی کشید بین لغتنش و اصطلاحنش. واضح شد؟ حالا تحقیق مهم شما اینه، برید روی فصاحت و بلاغت تو تاریخ در واقع ادبیات عرب کار کنید، اصطلاح فصاحت و بلاغت ببینید قبل بعد از سکاکی که غالبا همین جوریه، یعنی غالبا بعد از سکاکی که همین خطیب اومد و نمیدونم بعدش فرض کنید که تفتازانی اومد و بعد میرسید شریف حاشیه زد و غالبا تو همین فضان قبل تفتازانی مثلا عبدالقاهر نمیدونم زمخشری نمیدونم کیکی خیلی ها کتابای خوبی هم تو این زمینه هست. فعلا من نمیخوام منبع اینا خیلی مفصل معرفی کنم، یه منبعی که تو همین فضای بلاغت موجوده خب، ولی سعی کرده تا یه حدی از عبدالقاهر هم استفاده کنه، این کتابه مسائل بلاغیه هامه، مسائل مهم بلاغی، دراستون و نقدون، مسائل بلاغی هامه، نشر سمت چاپ کرده با همکاری دانشگاه فردوسی مشهد آقای محمد فاضلی. کتاب انصافا خوبیه، یعنی کتاب قوی اجت حوزوی، یعنی آدم احساس کنه یه آخوند نمیدونم این بنده خدا روحانیه یا نه، ولی معلومه که تو فضای حوزه، اونم فکر کنم تو فضای حوزه مشهد جدی درس خونده باشه. حالا حتما اینا اولش یه توضیحی داده بود دیگه، من خیلی قبلا اینا رو خوندم، شاید الان خوب یادم نباشه. این کتاب کتاب خوبیه، صفحه 19 تا تقریبا 60 درباره همین فصاحت و بلاغت توضیح داده، یه سری از این حرفا رو آورده، یه سری حدیثا رو آورده. پس یکی این کتابه برای این تحقیقا. واضح شد این تحقیق برای چیه؟ من میخوام از همین سرچشمه که دارن بلاغت موجود و به طور زیرکانه میکنن تو خلاصه حافظه شما، از اینجا جلوشو بگیرم. نه اینکه تو حافظتون نره ها، نه، یعنی آگاهانه بدونید آقا من دارم فضای بلاغت سکاکی به بعد اصطلاحاً مکتب سکاکی رو یاد میگیرم، نه مکتب عبدالقاهر. حالا اینا رو تو ایشالله تاریخ خدا بخواد ایشالله اونجا توضیح بدیم که مکاتب نحو چیه، مکاتب بلاغت چیه، اینا مهمه. این تقریباً بخواد خیلی خلاصه وار بگیم، این مکتب سکاکیه. مکتب سکاکی یعنی بعدش عبدالقاهر، بعدش خطیب اومد خلاصش کرد، تفتازانی اومد شرحش کرد و همینجوری دیگه. میدونید که اصل بلاغت ما دیگه همین شرح و حاشیه بر مختصر و متول و ایناست دیگه. اصل تراث بلاغی ما تو همین فضای مکتب سکاکی شکل گرفت، نه مکتب عبدالقاهر، نه حتی قبل از عبدالقاهر که الان اونا رو چلو توضیح میدن. نقطه مهمش هم اینجاست، دقیقاً فصاحت و بلاغت به چه معناست. چرا نقطه مهمش اینجاست؟ شما برید قبل از سکاکی، مخصوص عبدالقاهر، مخصوص خیلی از نحویون و بلاغیون دیگه، حتی برید عقب تا برسید مخصوص به نه مخصوص تر از خلیل به روایات. این همه روایاتو از بس بردم بخونم که تشویق بشید ببینید آقا چه ما روایت خیلی زیاد درباره بلاغت داریم. مثلا فرض کنید درباره فصاحت هم داریم، حالا تو این کتابم بعضیش آورده، مثلا ما حاضر بلاغت اللتی عبارت اینطوری بود، حالا بخونید دیگه پیداش میکنید. برید ببینید واقعا از دل اون معنای فصاحت و بلاغت این قیودی که این تو کتاب خوندید در میاد نمیاد، چجوریه؟ مگه قراره ما خودمون اصطلاح سازی کنیم؟ یه مقدار با استادتون سر اینا خلاصه چیز کنید، صحبت کنید، سوال کنید، ببینید به کجا میرسید. من همه هدفم اینه الان شما رو آماده تو این جلسه آماده کنم برای اینکه بتونم حرفایی که تو بلاغت مطلوب تازه میشه زد و بزنیم. برای خودش منابعی داره که باید، یعنی علم بلاغت خیلی مواظب باشید، یه سال میخونید حساسم هست، به شدت اثر داره تو علم اصولتون، تو علم تفسیرتون خیلی اثر داره، تو این دوتا علم به طور خاص خیلی اثر داره، هم تو علم اصول هم تو علم تفسیر شدید. حالا نمیگم فقه، برای اینکه حالا اختلاف مکاتب فقهی مهمه، ولی تو اصول و توی تفسیر خیلی اثر داره. حالا تکمیلش هم میکنم اینکه چه اثری داره رو همین جلسه عرض میکنم اجمالا. پس آیات و روایات، بعد میان جلوتر فرق فصاحت و بلاغت رو تو همین روایات ببینید چی شد آخرش. فرق حکمت حالا با فصاحت و بلاغت چیه؟ یعنی یه میگیم آقا طرف چقدر حکیمانه صحبت کرد، نمیگیم مثلا طرف چقدر حکیمانه صحبت کرد، حکمت میباره از کلامش. حالا فرق این حکمت با فصاحت و بلاغت چیه؟ میگیم طرف چقدر دقت داره. فرق این دقت با فصاحت و بلاغت چیه؟ میدونی همین تلاشم چیه که خوب این مرز فصاحت و بلاغت برای تو مشخص بشه. حکمت، دقت، نمیدونم فرض کنیم حالا خیلی چیز دیگه هم هست. تو ادبیات فارسی هم اگه کار کنید ضرر نمی کنید و گفته باشم، حالا من اینا رو جلوتر بهتون میگم، ولی از الان اگه بتونید میدونید بعد حس کنید بلاغت و مشکلی که تو عربی یکم دیر حس میکنید، یکم تو فارسی احساسش کنید، بعد آروم آروم بکشونید به بلاغت که در عربی که عربی فهمیه فصیح و بلیغتون قوی بشه، چون اونم راهکاری داره که تو بحث روش تحصیلی عرض میکنم. شد مثلا شیوایی چقدر شیوا صحبت کرد، چقدر قرا صحبت کرد، چقدر نمیدونم شفاف صحبت کرد. میخوام بگم اینا چه این فصاحت بلاغت کدوم یکی از ایناست، چه فرقی داره؟ چی؟ مثلا چقدر رسا صحبت کرد. آره منظورم دقیقا همینه. خوب بفهمید این فصاحت و بلاغت چیه، یه در واقع منبع همین مسائل بلاغیه بود که گفتم. یه منبع خوب دیگه هم یه کتابی هست به اسم معجم اصطلاحات بلاغی، معجم الاصطلاحات البلاغیه و تطورها برای احمد مطلوب، که تو همین سیدی نور تو این عربی ها هست. یه در واقع احمد مطلوب جزو کسایی که روی این اصطلاح فصاحت و بلاغت و سیر تاریخی و ایناش خوب کار کرده. یه کتاب دیگه هم داره که حالا اسمش شاید یادم رفته باشه، ولی بگردید تو اینترنت و اینا معجم اصطلاحات بلاغی و تطورها، تو اینترنت هم بگردی یه سری کتابای کلاً سیر تاریخی این اصطلاحات رو بررسی کرده باشه هست. خب یکی این، حالا من همین کتاب چیز رو براتون بخونم، نگاه کنید الان هنوز نرسیدید بهش، ولی وقتی میرید جلوتر وارد فن اول میشه، همین علم معانی رو که شروع میکنه، من شاید تا اون موقع با هم جلسه نداشته باشم، اینم بگم که اگه بهش رسید روی اینم باید خیلی، یکی روی این فصاحت و بلاغت الان حساسش مخصوص رو بلاغت، که در نتیجه یعنی بلاغت رو به طور مطلوب تعریف کنید و از دل اون ببینید چجوری میتونید علم بلاغت رو ببرید جلو. همین چیزی که به طور مرسوم به شما میگن ما سه تا علم تو بلاغت داریم، معانی، بیان، بدی. اصلا قبل از سکاکی به طور واضح این تقسیم اینطوری نبوده. سکاکی اولین نفریه که به طور رسمی میگه آقا علم بلاغت سه قسمه، معانی، بیان، بدی. بعدن که میخوان به تفکیک علم معانی از بیان بپردازن به مشکل میخورن. ای کاش شما یه دور بلاغت خونده بودید میدونستید من کجاها رو میگم. حالا اونجا که رسیدید متوجهش میشید. یعنی یه بحث اینه که فصاحت و بلاغت رو مطلوب تعریف کنیم، در نتیجه سوال آیا بازم میگیم بلاغت سه تا علمه، معانی و بیان بدی، با همین تعریفی که اینا گفتن، یا نه فرق میکنه؟ به نظر ما یه فرقایی میکنه. یعنی سکاکی چون خواست سه تا علم کنه به دلایلی، بگه معانی یعنی این، بیان یعنی این، بدی یعنی این، اومد فصاحت و بلاغت یه جوری تعریف کرد که با این سه تا علمی که میخواد درست کنه جور در بیاد، نه اینکه اول فصاحت و بلاغت رو درست تعریف کنه بعد بگه از دل این چی در میاد. پس مرحله بعد اینه که آقا اصلا سه تا علم در میاد، معانی، بیان، بدی میشه، یا باید یه کار دیگه کرد؟ اینا هیچ کدوم نتیجهش این نیست که کتاب بلاغت موجود و درست نخونید، اتفاقا همین رو خوب بخونید تازه آماده میشید اوج بگیرید برید بالاتر. و اینی هم که بنده میگم مثلا یه جایش متفاوت میشه، نه اینکه اینا غلط میشه، نه، روی کرده بهش به جای اینکه روی کرده قواعدی و نحوی باشه، روی کرده مطلوب بلاغی به معنای واقعی کلمه میشه. همین هاستا ولی با یه زوایای دیگه. حالا میبینید ان شاء الله جلوتر. این مرحله دوم، مرحله دوم چی بود که این سه تا یا سه تا علم میشه نمیشه چجوری میشه؟ مرحله سوم اینه. حالا فکر کن وارد علم معانی شدی. همین اولش خطیب چی میگه؟ میگه علم معانی چیه؟ هو علمون که یعرف بهی احوال و لفظ العربی التي بها یطابق مقتضی الحال و ینحصر فی ثمانیت ابواب. اینجا و میگه منحصر میشه در هشت باب. مثلا میشماره احوال و لسان خبری چی 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 هشتا رو میشماره، بعد میگه لعن الکلام اما خبر اما انشا. یعنی میاد یه جورایی با یه نوع حصر عقلی مثلا میخواد بگه که چرا من گفتم ینحصر. اون جای حساس سوم اینجاست که آقا اولا این تقسیم آیا این هشتا داخل بلاغت هست یا نیست؟ که هست، ولی مشکل اصلی روی اون انحصاره. کی گفته بلاغت تو این هشتا منحصره؟ بلاغت نه، علم معانی. حالا تو بیانم که وارد میشن اونجا هم یه چیزی میگن، تو بدی هم یه چیزی میگن، فعلا با علم معانیش کار دارن. یعنی میخوام بگم از اون ریشه که شروع کنید میبینید آقا اصلا روند حرکت و نگاهتون به علم بلاغت متفاوت میشه. متفاوت یعنی این بلاغت موجود غلطه؟ نه، میبینید اینا یه چیزی فهمیده بودن، میخواستن بگن، زبان بلاغی نداشتن، چون از کمر بحث وارد شده بودن یه جور دیگه گفتن. همونا رو باید یه جور دیگه گفتن، یعنی بیشتر قاعده زده و نحو زده گفتن به جای اینکه بیان واقعا اون روح کار بلاغی که وجود داره و دغدغه بلاغی باشه. اینا هیچ کدوم غلط نیست، هیچ کدوم غلط نیست. انحصارش غلطه ها، یه جاهایش غلط هست، ولی اون اصل مطالب و محتواها و اینا غلط نیست. خلاصه تو کلاس بلاغت شما باید احساس کنید آقا این صرف و نحو نیست، این بلاغته. ببینید این حس بهتون دست میده، اگه دست نداد بدونید بلاغت درست نمیخونید. نباید احساس کنیم که میرم صرف و نحو دیگه، مثلا نحو چطور میام میگن آقا فلان اینو گفت، فرض کن چطور میام سویتی اینو گفت، اون اینو گفت، ابن مالک اینو گفت، نام اینو گفت، در نتیجه اینجوری. اگه اومدن تو بلاغت هم همین کارا رو کردن، اینو گفت، اون اینو گفت، اینو گفت، بعد در نتیجه اینجوری یه قاعده ای درست شد، سه حالت داره نموداری کردن، بدونید یه جای کار میلنگه. حالا میریم جلوتر ان شاء الله با هم بحث روش تحصیل رو میبینیم. این مطلب اولی که درباره تعریف بلاغت و اینا می‌خواستم همون تحقیقی که گفتم باید انجام بده اینا فعلا تمرکز کنید روی خواب بودی؟ گفتم دیگه تصور رو گفتم، اون موجم اصطلاحات بلاغی رو گفتم. خب اینا تو همش چیزه از قدما آدرساشو دادن دیگه. من میتونم بگم برید تو مبرد اونم کیو کیو کدوم کتابشو ببینید، ولی خب پیدا کردنش به این راحتی نیست، چون کتاب بلاغت مرسوم نیست بگیم آقا همه صفحه فلانشو رو ببینید، چون لابلای یه سری مباحث دیگه یه چیزایی گفتن، مثلا وسط تفسیر یهو یکی یه چیزی گفته. این دو تا کتابی که گفتم، حالا مخصوص اون موجم اصطلاح هم احمد مطلوب، اینا رو عین عبارتشو آورده، مثلا مبرد اینو گفته، اون اینو گفته، اینو گفته، از دل اون میتونید برید کتابای اصلی رو ببینید. واضح شد؟ خب نه حالا فعلا اونا که برای الان نیست، وقتی بهش رسیدید دیگه. نه اون انحصاره رو شاید به این واضحی مثلا کمتر گفته باشن. خب چون اینا رو میگی من یک کتاب سومی هم معرفی کنم، مهمترین کتابی که به نظرم باید باش محشور باشید و این که میگم آقا همیشه گفتم، حالا تو روش تحصیلی رو مفصل‌تر میگم دقیقا ریزه شد، علم بلاغت رو اندازه یه درس نخونید، حداقل اندازه 1.5 درس باید براش وقت بذارید. حداقل میگم، شاید خود بنده اندازه مثلا 3 درس براش وقت گذاشته باشم مثلا در طول چند سال، بیشتر بلکه، ولی حداقل اندازه 1.5 درس باید بخونید. حداقل یعنی چی 1.5 درس؟ شما میفهمید 1.5 درس یعنی چی دیگه؟ 1.5 درس یعنی چقدر؟ یعنی 1.5 ساعت کلاس میخواد، حداقل 1 ساعت و ربع مباحثه میخواد. چقدر مطالعه و تحقیق میخواد؟ حداقل 1 ساعت و نیم مطالعه، پیش مطالعه میخواد. حداقل اندازه 1 ساعت و نیم که به قول ایشون حداقل میشه 3 ساعت و نیم، 4 ساعت روزی. حالا فقط رو کتاب بلاغیتون وقت بذارید اینو؟ نه، تقسیم باید کنید. مثلا فرض کنید 8 دهمش رو درس بلاغت مرسومتون بذارید، یه واحدش 8 دهمش 9 دهمش رو بلاغت مرسومتون بذارید، نه بیشتر، بقیهش رو باید جهتگیری کنید به سمت بلاغت مطلوب، تحقیقاتی که داره، کارهایی که باید بکنید که مفصله. حالا فعلا از همینه که دارم میگم شروع کنید تا اون کارها رو بگم بهتون، چند بخش داره و چند تا کار باید بکنید. یکی از کارهای خیلی مهم اینه که اونس بگیرید با متون بلیغ. نگاه کنید یکی بخواد تو فارسی بلد باشه، بخواد شعر حافظ رو بفهمه، به نظرتون یکی از مهمترین پیشنهاد بهش چیه؟ شعرهای حافظ رو بخون، 10 بار بخون، 100 بار بخون، اونس بگیر، شرح شعرهای حافظ رو بخون. درسته؟ همین پیشنهادها ایناست دیگه. یکی از پیشنهادام اینه که برو علوم بلاغی بخون که بفهمی حافظ داره چیکار میکنه. اینم هست، ولی فقط اون نیست. حالا به نظرتون من که میگم برای بلاغت مطلوب باید کار کنی، پیشنهادام باید چی باشه؟ به طور طبیعی احسن قرآن بخون، نهج البلاغه بخون، صحیفه بخون. یه با چه نگاهی؟ با نگاه زبانی. نه اینکه مثلا فرض کن یه موقع با نگاه فرض کنید معارفی آدم میخونه، یه موقع قرآن دیگه، قرآن وجوه دیگه، نهج البلاغه این همینجوری هم دیگه، یه موقع با نگاهی میخونی که آقا من قشنگ بخونم مثلا ثواب ببرم، همینا سر جاش درسته، ولی یه بارم با نگاه دقت‌های زبانی که آقا حضرت علی اینجا چی گفت، مثلا آیه قرآن اینجا چرا این با اون متفاوت شد. همین مثلا همین نمونه که گفتم از زانیت و زانی، از سارق و سارقه، به این چیزا خیلی دقت کنید، عادت کنید به لفظ قرآن حساس بشید، اصلا یعنی سری حساس بشید به لفظ قرآن، بعد فکر کنید چرا اینجوری گفت. این مصداقی از تدبر میشه، مصداقی از تدبر میشه. این یه بخشه. یه بخش دیگه چیه؟ چی؟ احسن. کدوم تفسیرها؟ تفسیرهای نه همه ادب یا خیلی وقتا صرفی نحویه، بلاغی. کیاد با روی کرده بلاغی قرآن رو تفسیر کردن؟ چی؟ علامه این کارو کرده ولی پراکنده است. یعنی اینجوری نیست که بگی از اول تا آخرش فرض کنید بلاغیه. کشاف تا حدی این کارو انجام داده، زمخشری، نمیدونم ابن عاشور انجام داده، نمیدونم کی، یا فرض کنید تو روایات کدوم تفاسیر انجام داده؟ تفسیر روایات سید علی خان مدنی، تفسیر صحیفه سجاده، ریاض السالکین. سید علی خان میدونید کیه؟ که شاگرد صالح حدادی، که شاگرد شیخ بهایی بوده و اصلا کارش کارهای زبان، خیلی هم بحثای جالبی داره. یا فرض کنید که شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید، کی اینا داره. حالا اونس گرفتن با این تفاسیر یکم کار سختیه، درسته؟ قرآن و نهج البلاغه خوندن کار سختی نیست. آدم مثلا روزی فرض کنید یه رو با این نگاه وقت میذاره میخونه، حالتون هم برنامه داره که شروع تو روش تحصیل عرض میکنم. ولی تفاسیر رو مثلا دوستمون میگه که المیزان رو مثلا کجاشو بخونی که روی کرده بلاغیشو به دست بیاری؟ کتاب خیلی مهمی تو این زمینه هست برای حل کردن این مشکل. جناب استاد عشایری یه کتابی دارن به اسم معناشناسی بلاغی قرآن که جامعه الزهرا چاپ کرده. معناشناسی بلاغی قرآن که زیرش نوشته درسنامه بلاغت کاربردی 1. معناشناسی بلاغی قرآن، جناب استاد عشایری، محمد عشایری منفرد. کار مهم ایشون تو این کتاب چیه؟ من قبل از اینکه اصلا بخوام توضیح بدم، کار مهم ایشون تو این کتاب اینه. خب ما سالها خدمت ایشون بودیم دیگه. کار مهم ایشون تو این کتاب اینه. خودشون نقل می‌کردن گفتن آقا من مهمترین کاری که تو این کتاب کردم اینه که عمرمو گذاشتم هزاران ساعت تو المیزان، تو همین صحیفه سجادیه، تو شروع مثلا شرحهای از قرآن، یعنی تفاسیری از قرآن که روی کرده بلاغی و زبانی دارن، شرحها و تفسیرهایی از فرض کنید نهج البلاغه یا صحیفه یا چی که روی کرده بلاغی و زبانی دارن، گشتم تو اینا جمع کردم. هر جا که احساس کردم آقا اینجا یه حرف مهمی وجود داره، و اینا رو تو این کتاب جمع کردن. ایشون یه نظم و ترتیبی دارن که حالا من میخوام اجمالا الان خیلی خلاصه عرض کنم خدمتتون. نگاه کنید، یکی از کارهای مهم دیگه‌تون این باشه که مباحث مقدماتی این کتاب رو تو تعطیلات بخونید. مباحث مقدماتی این کتاب اسمش بلاغت، دانشی که از نو باید شناخت. بلاغت، دانشی که باید از نو شناخت. 70 صفحه است. نه، از صفحه 30 شروع میشه تا 70 40 صفحه است. خیلی با دقت این 40 صفحه رو بخونید ها. من خودم که خدمت ایشون بودم این کتاب خوب چاپ نشده بود. مثلا ایشون مباحثشون از همین فصل اول که انشاء و خبر و اینا شروع می‌کردن، من میشه خدمتشون عرض می‌کردم که یه مباحثی باید قبلش باشه طرف بیاد تو فضای فکری شما که اصلا بلاغت مطلوبه، احساس نکنه خب همون چیزایی که تو بلاغت موجود خونده شما اینجا مثلا یکم متفاوت، مثلا چند تا مثال براش آوردید. چون اسمش هم گذاشتن چی؟ با تواضع گذاشتن درسنامه بلاغت کاربردی دیگه. بلاغت کاربردی علالقادادم احساس می‌کنه که آقا یه همون علم بلاغتی که هست، من اومدم چند تا مثال براتون پیدا کردم مثلا از آیات و روایات. نه، من یه نوشته‌ای دادم، همین مقاله‌ای که نوشتیم و اینا رو با یه سبک دیگه من یه نوشته‌ای خدمتشون دادم، شد این مباحث مقدماتی. بلاغت دانشی که از نو باید شناخت. یعنی چی؟ یعنی آقا این بلاغت موجود لازمه ولی اصلاً کافی نیست. یه مقدار درباره این توش توضیح دادن. حالا که وارد مباحث شدن سعی کردن تا یه حدی خیلی البته اولیه ولی اون چهره بلاغت مطلوب رو تو فصول مختلف این کتاب ترسیم کنن که هر فصلش به یه بحثی از مباحث بلاغت اختصاص داره. شما فعلا کل مباحث مقدماتی رو با دقت به نظرم مباحثه کنید، ریز به ریز دقیق بشید، چون یه بخشش رو خودم نوشتم میدونم دقیقاً چیه. خیلی با دقت باید بفهمید دقیقاً با بلاغت موجود کجاها داره فاصله میگیره که حالا شالا دقیق بخونید. اینم یه کار. چرا ایشون، اینو بگم به عنوان تقریبا آخرین عرضم، چرا ایشون رفت عمرشو گذاشت روی تفاسیر آیات و روایات و عمرشو نذاشت روی تراث مرسوم بلاغت؟ غالب اساتید این کارو میکنن، میخوان بلاغت قوی کار کنن، چی کار میکنن؟ علالقاده باید این کارو کنن، یعنی به طور طبیعی میرن مثلا آقا هر چی کتاب درباره علم بلاغت نوشته شده رو جمع میکنن، بررسی میکنن، تحقیق میکنن و مثلا به یه نتیجه ای میرسن که تقریبا اون کتابی که معرفی کردم بهتون، مسائل بلاغی هامه، تقریبا این کتاب این کارو کرده که خیلی هم خوبه، یعنی اصلا کار مشکل داری نیست. ولی چرا عجلی این کارو نکرد؟ در واقع اینجوری بگم، این کارو کرد، چرا به این کار اکتفا نکرد؟ چون اینو فهمید که آقا علم بلاغت یه مشکل ویژه‌ای داره، همون برمیگردم به حرف اول صحبتم، یه مشکل ویژه‌ای داره که تقریبا هیچ کدوم از علوم حوزوی دیگه اینو ندارن. تقریبا که میگم چند تا نمونه داره ها. اونم چه مشکلیه؟ اونم این مشکلیه که آقا از هم تو تولدش دیر متولد شد، هم خیلی زود تموم شد انگار، یعنی از یه تاریخی به بعد دیگه انگار رشدی نداشت. چرا گفتم تقریبا؟ یه علم دیگه هم شما سراغ دارید اینجوریه، منطق. یادتونه تو بحثای تاریخ منطق و اینا که میگفتیم از یه جایی به بعد توقف کرد، اما یه نکته مهمی داشت، کتابای مرسوم منطقی دیگه نوشته نشد، هر چی که نوشته شد دیگه شرح حاشیه همونا بود، اما یه جای دیگه مسیرش ادامه داد، تو اونجای اصلیش تو فلسفه و کلام. یادتونه مکتب شیراز، مکتب اصفهان، ملا صدرا و اینا که بزرگان میگفتن باید ما از دل مباحث فلسفی ملا صدرا بتونیم مبانی منطقیشو بیرون بکشیم بشه منطق صدرایی، یا از دل اصول بیرون بکشیم بشه علم، بشه منطق مثلا اصولی. بلاغت هم اینجوری شده، بلاغت هم از دل کتب خود رسمی بلاغت خارج شد، تحقیقات واقعیش، تحقیقات واقعی یعنی اون رشد و در واقع شکوفاییش رفت تو چی؟ به جای کتب مرسوم بلاغی، کتب مرسوم بلاغی تبدیل شد به شرح و حاشیه بر همون مکتب سکاکی که غالبا هم حول کتاب تفتازانی و اینا بودش. بلاغت، رشد واقعی علوم بلاغی کجا رفت؟ رفت تو تفسیر قرآن و تفسیر روایات. میدونید یه مثال جالبی همشه آیه اشعری میزدم، خیلی مثال خوبیه. یه ویژگی بلاغت و منطق داره که این اتفاق براش افتاده، اونم میدونید چیه؟ علوم عالی بودنشونه. یعنی آقا این علوم قرار بوده بیاد یه جای دیگه به کار برده بشه، بعد انگار این کسایی که تو خود این علم کار میکردن یادشون رفته بابا این قرار بوده یه جای استفاده بشه، همینجوری رفتن تو یه مسیری. اما اون کسایی که به طور واقعی سر صحنه با اون مشکل مواجهن، یعنی علم بلاغت قرار بوده بیاد بره تو فهم عمیق آیات و روایات کمک کنه. خود علمای بلاغت شاید کمتر در طول زمان به این مسیر رفتن، ولی اون کسی مثل علامه طباطبایی، مثل نمیدونم فرض کنید فخر رازی، مثل نمیدونم کی که به تفسیر آیات و روایات پرداختن، سر صحنه کار دیدن که اینجا یه چیزی میشه از این آیه فهمید. من میفهمم از این آیه اینو، ولی ما تو علوم علم مرسوم بلاغت قاعده ای نداریم که بگم طبق اون قاعده اینو میفهمم. در نتیجه تو وسط همون کار تفسیری چیکار کرده؟ تولید علم بلاغت کرده، ولی نه سر جاش، یعنی تو خود علم بلاغت نه، وسط اون کار. مثلا فرض کنید یهو یه صفحه علامه واقعا اینجوریه، یهو یه صفحه بحث بلاغی میکنه، یه ادله میاره اینا، یهو یه چیزی اثبات میکنه، یه تبیینی میکنه که تو کتابای مرسوم بلاغی نیستش. حالا ما باید چیکار کنیم؟ ما باید بگردیم دونه دونه با یه فکر قشنگ، با یه فحث عالمانه از لابلای کتب تفسیر، تفسیر آیات، تفسیر روایات، که اون افراد قوی و فهلی بودن تو فهم زبانی و بلاغی، اینا رو جمع کنیم اضافه کنیم به بلاغت. آیا اشعری تو این کتاب این کارو کرده؟ من همیشه بهشون میگفتم خیلی متواضعانه است که اسمشو گذاشتید بلاغت کاربردی. نه، این در واقع تولید علم بلاغته، یه جوری حرکت به سمت بلاغت مطلوبه. یعنی یه چیزایی تو این کتاب هست که اصلا تو کتابای بلاغی نمیبینید. اینجوری نیست که بگیم تو بلاغت قاعدهش هست، اینجا اومده تطبیق شده بر آیات و روایات. نه، در واقع این مکمل کتاب بلاغت موجودتونه. البته نمیگم این بلاغت مطلوبه ها، این حرکت به اون سمت که حالا هی باید کامل تر بشه که شما تو بحث روش تحصیل عرض میکنیم. اینم از داستان این کتاب. حالا چرا گفتم بلاغت مطلوب خیلی به درد اصول و تفسیر میخوره؟ تفسیرش الان براتون واضح شد. تفسیر چرا به درد تفسیر میخوره؟ حالا چه تفسیر آیات، چه تفسیر روایات؟ چون اصلا قراره، یعنی بلاغت اصلا یعنی اون علمی که روش فهم عمق این آیات و روایات دیگه، روش فهم که میگم یعنی از جنبه های حالا خاص خودش. هر چی شما تو بلاغت قوی تر باشید تو فهم آیات و روایات، یعنی تو علم تفسیر قوی ترید. آیا فقط منظورم قوی تر بودن در بلاغت موجود است؟ بلاغت موجود لازم هست ولی کافی نیست، به خاطر همین مشکلاتی که گفتم. اون آرمان و دغدغش مهم بود که یه مقدار به فراموشی سپرده شد یا کمرنگ شد. اون آرمان و دغدغه رو کی ادامه داد؟ خود مفسرین. آیا اشعری چه زحمتی کشید؟ از لابلای این تفاسیر واقعا سالها، یعنی من خبر دارم شاید بیشتر از مثلا 10-12 سال یه دغدغه دائم داشتیشون که هی از لابلای، نه فقط هم تفاسیر و از لابلای کتب فقهی هم توش هست. حالا میبینید از جواهر هست، از چی هست دیگه. این کار رو انجام دادن. تو اصول چرا موثره؟ تو علم اصول اصلا اصول نصف مباحثش مباحث الفاظه، مباحث الفاظی که حالا علم اصول که چی نمیدونید ازش، ولی اجمالا بدونید که یه بابی داره، باب الفاظ، مباحث الفاظ، که نصف علم اصول تقریبا مباحث الفاظه. دغدغه مباحث الفاظ علم اصول چیه؟ که ما چگونه روش فهم دین چگونه است در مباحث لفظی. یه نمیگم همه جاشا، یه جاهایش علم بلاغت مطلوب خیلی به درد میخوره، که حالا من ایشالله تو بحثای آینده که هم روش تحصیل باشه، ما یه بحثای جدایی روش تحصیل میذاریم، روش تحصیل بلاغت، شاید هم یه 2-3 جلسه ادامه همین جلسه بذاریم، یعنی جلسه از بلاغت موجود تا بلاغت مطلوب، اینا هم یه جلسات جدا باشه که این جلسه اولش بود، که تو اون بیاییم به همین کتاب بپردازیم، به این اثرات بلاغت مطلوب بپردازیم. یه سری بحث هم که درباره تاریخ نحو و ادبیات و بلاغت داشته باشیم، اونم جدا، یعنی 3 عنوان مستقل احتمالا میشه هر کدوم حالا 3-4 جلسه باشه. ولی حالا این اجمالا اون چیزی که میخواستم عرض کنم، این مقاله رو اگر البته حالا شاید زود باشه الان بخواید بخونید، ولی تقریبا توضیحاتی که دادم یه مقدارش تو این مقاله هست، مقاله از بلاغت موجود تا بلاغت مطلوب، که تقریبا میشه گفت این چکیده ای از اون استفاده هایی که ما خدمت استاد اشعری و بعضی استادای دیگه داشتیم که اصلش برای استاد اشعریه. یه مطلب مهمی رو من اینجا توضیح دادم دیگه، خودتون حالا بخونید، ان شاءالله تو جلسات بعد اینو یکم مفصل‌تر کار می‌کنیم. اونم این که یه جریانی، همین احمد مطلوب که اسمشو بردم، یه جریانی توی مصر معاصر، تقریبا جهان عرب معاصر توی این حدود مثلا 70 80 100 سال اخیر راه افتاد. تو این حرفایی که من الان دارم میزنم افراط کردن. حالا من تا اینجاشو گفتم، یعنی همش در مقابل اون کسایی بودم که هی می‌خواستم بگم بلاغت موجود خوبه و کافیه و مشکلی نیست و اینا. ولی از اون برم بهتون بگم یه جریانی تو این 70 80 100 سال اخیر تو جهان عرب راه افتادن که تو این تیپ بحثایی که الان کردم خدمتتون افراط کردن. یعنی انقدر پیش رفتن گفتن آقا همین حرفا رو زدن، سبک همین حرفا رو زدن، ولی به این نتیجه رسیدن که آقا بلاغت موجود به درد نمیخوره، بذاریمش کنار و مهم نیست و نمیدونم این داره وقت و عمر رو داره تلف میکنه و اشتباهه و ما باید مثلا فلان کار دیگر بکنیم. اون رو اصلا به یه سمت و سوی دیگه رفتن. این تقریری که بنده کردم گفتم بلاغت چی زده شده؟ از چه علمی استفاده کردن؟ گفتم نحو زده شده. اونا بحثو میبرن روی منطق، یه دلایلی میارن که دلیلشون خیلی درست نیست راستش. میگن بلاغت یه چیزی دیدن، یه چیزی فهمیدن، درست فهمیدن، تو تبیینش اشتباه تبیین کردن و اصلا خیلی هم شدید و غلیظ و افراطی خلاص عمل کردن. گفتم بلاغت منطق زده شده، ریشش هم بردن تو تأثرش از کتب یونانی و مباحث خطابه و جدل یونانی. و حالا یه بحثایی کردن گفتن اصلا بلاغت علم نیست، فنه، به این معنا که اصلا بلاغت رو نباید درس داد، بلاغت رو باید چشید. و افراط کردن تو بحث دوری از قاعده. واضحه؟ این راهی که ما عرض کردیم و تو این مقاله مفصل توضیح دادیم که آقا یه راه اصطلاحا گذاشتیم موجودگراها، یعنی اینا که به همین بلاغت موجود بسنده میکنن، اینو ما نمیپسندیم، ناقص میدونیم. یه راهی هم اونا به افراط رفتن، یعنی اینا تفریط کردن، اونا افراط کردن، اونا یعنی این اعراب مثلا معاصر که همین احمد مطلوبم تا حدی جزوشونه، نمیدونم تا حسین کیه کی اسمشون تا حدی اینجا آوردن، شوقی زیف، مخصوصا شوقی زیف که حالا کتاب تاریخ و اینا هم داره، اینا دیگه خیلی اینا عملا بلاغت موجودو گذاشتن کنار، اینا شدن اسمشون گذاشتن موجود گریز، یعنی آقا اصلا به درد نمیخوره مثلا بذاریم کنار و فلان. اون راهی که ما میپسندیم یه چیزی وسط ایناست که هم بلاغت موجود رو از نقاط قوتش استفاده کنه، هم اونو به سمت مطلوب پرورش بده و رشد بده، که حالا ویژگی‌هاشو توضیح دادیم اونجا، یه سری بحثا کردیم. میخوام بگم اینو ان‌شاءالله تو جلسات بعد سعی میکنم بیشتر توضیح بدم، اگر فرصت کردید علاقه داشتید اینم فکر کنم به دردتون بخوره. حالا این اجمالی که با در 15 جلسه‌ای که کلاس رفتید من تونستم بگم، نمیدونم منتقل شدید نشدید، ولی کار راحتی نبود. اگر سوالی مطلبی دارید بفرمایید. احسن، این یکی از اون بحثایی که تو تاریخ نحو و بلاغت میخوام عرض کنم. احسن، خیلی سوال خوبیه. اصلا سید رضی چرا اسم کتابو گذاشتن نهج البلاغه؟ سوال خیلی خوبیه. نهج البلاغه چرا؟ با اینکه سید رضی قبل از جرجانی حتی، حالا این توضیحات جالبی داره که یه طرح و ایده هایی هست که علم بلاغت توی فضای شیعی شکل گرفته و اینا، که من ان شاءالله تو تاریخ نحو و بلاغت اونجا عرض میکنم. سید رضی و سید مرتضی شاگرد کی بودن؟ شیخ مفید. توی چه علمی؟ تو علم فقه. تو علم ادبیات شاگرد کی بودن؟ تو ادبیات شاگرد کی بودن؟ تو ادبیات شاگرد ابو علی فارسی بودن. ابو علی فارسی مکتب بغداده، معروف مکتب بغداد، اینا تو بغداد کاظمین و اینا الان هستش اونجا. با ابن جنی هم درس بودن. ابن جنی و سید رضی و سید مرتضی با هم شاگرد ابو علی فارسی بودن. ابو علی فارسی آدم ویژه‌ای تو نحو و بلاغته، با اینکه بلاغت رسما شکل نگرفته. کتاب ابن جنی چیه؟ خصائص. کتاب خصائص رو دیدید؟ اصلا این کتاب ویژه و خاصیه. عبدالقاهر شاگرد کیه؟ عبدالقاهر شاگرد هیچ کسی نیست. عبدالقاهر تو سیره نویسا نوشتن که تو همون منطقه گرگان و اینا بود، از اونجا خارج نشده. ولی حالا یه توضیحاتی داره که یه واسطه‌ای هست از نظر تاریخی شاید بشه اثبات کرد که با یه واسطه شاگرد ابو علی فارسیه. ابوعلی فارسی ظاهراً یه دغدغه‌های خاص زبانی داشته که به شاگردانش منتقل شده. تو ابن جنی شده خصائص، تو سید رضی شده نهج البلاغه، تو سید مرتضی شده امالی مرتضی. شما امالی سید مرتضی رو ببینید، بحثای تفسیری زبانی و قرآنی خیلی توش زیاده. حالا اینا ان شاءالله تو بحثای تاریخ نحو و تاریخ بلاغه، تاریخ ادبیات، بحثای به نظرم دعا کنید خدا توفیق بده به دردی بخوره ان شاءالله. فرمایش سوالی دارید؟ پس انشاءالله ما سه تا کلاس و سه تا موضوع مختلف دیگه باید خدمتتون باشیم. یکی ادامه همین کلاس امروز که میشه کلاس بلاغت از بلاغت موجود تا مطلوب، یکی کلاس روش تحصیل بلاغت و روش تحصیل مغنی و که نام جداه سبک هر سال میگیم، یه بحث هم انشاءالله تاریخ ادبیات دیگه، تاریخ نحو و بلاغت، انشاءالله که خدا توفیق بده. السلام علیکم و رحمت الله. گونگ نبود برای تونسه ها؟